به تاریخ 28
اردیبهشت،
درست گفتم 29 نه 28، 28 اردیبهشت 1402 جلسه هفتم. جلسه گذشته درباره تاریخ نویسان برای ما مفصل گفتید، مشیر دوله پیرنیا اقبال آشیانی. امروز فهمیده بودید درباره فریدون آدمیت و تأثیر اون در نگارش تاریخ مشروطه میخواید بفرمایید.
بله خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر فریدون آدمیت یکی از برجسته ترین شخصیت ها و مورخین تاریخ معاصر ایران هست، چون ایشون هم دوره طفولیت و دوره نوجوانی و جوانیش در یک خانواده بود که اون خانواده، یعنی پدر ایشون، یکی از پیشگامان جنبش مشروطه بودن و آدم روشن فکری بود، یعنی جزو نخستین افرادی بود که یک گروهی رو دور هم دیگه جمع کرده بود تحت عنوان جامعه آدمیت و به اصطلاح اینا برای اصول آدمیت مبارزه می کردن، یعنی فارغ از دین و مذهب و نژاد و قومیت و اینها، اینا برای برابری و برادری و آزادی و اینها فعالیت می کردن. بنابراین آدمیت محیط زندگیش یه محیط روشن فکری بود و در این حال خب در یک خانواده نسبتا مرفه بزرگ شده بودن، هم خود ایشون و هم برادرشون طهمورث آدمیت که بعدا در وزارت امور خارجه رفت در چین محیطی بزرگ شده بودن. خود آدمیت هم دیپلمات بود، همونطوری که مستحضرید ایشون دیپلمات بود، تا سال 1340 در وزارت امور خارجه بود و در دوره جوانیش که جزو هیئت نمایندگی ایران بود در سازمان ملل متحد جزو تیمی بود که تصمیمات خیلی مهمی رو گرفتن، یعنی آدمیت جزو گروهی بود، جزو تیمی بود که زمانی که طرح داده بودن برای که دولت اسرائیل درست بشه، حالا این دولت اسرائیل چگونه باشه، آیا مثل لبنان باشه، مثلا رئیس مجلس مثلا مسیحی باشه، رئیس جمهور فرض فرمایید مسلمون باشه، نخست وزیر یهودی باشه، مثلا دارم میگم، یعنی مدل لبنان که رئیس مجلس شیعه است، نخست وزیر مسلمانه و رئیس جمهور اگر اشتباه نکنم مسیحی مارونیه، تو اونجا مثلا یه فرمول بود. فرمول دوم این بود که دو تا کشور مستقل تأسیس بشه. فرمول سوم این بود که انتخابات برگزار بشه، انتخاباتی برگزار بشه و یه حکومت به اصطلاح یهودی عربی، به اصطلاح یهودی اسلامی، هرچی به اصطلاح درست بشه. بنابراین دیدگاه های مختلف بود و آقای آدمیت جزو معدود شخصیت هایی بود که توی اونجا به تجزیه سرزمین فلسطین رأی منفی دادن، یعنی هیئت ایران رأی منفی دادن سال 1927-1948 که داشت دولت اسرائیل تأسیس می شد. بنابراین چنین تجربیات و چنین سوابقی هم توی کارنامه آقای دکتر آدمیت بود. به هر دلیلی ایشون سال 1340 خودشو بازنشسته کرد، در حالی که خیلی هنوز جوان بود خودش از وزارت امور خارجه بازنشسته کرد و وقت خودش رو مصروف تاریخ نگاری کرد. اولین کتابی هم که نوشت عنوانش بود فکر آزادی و مقدمه جنبش مشروطه که سال 1340 منتشر شد توسط انتشارات سخن. کتاب‌های بعدی هم که نوشت در نوع خودش بی سابقه بود، یعنی قبل از آدمیت کسی اینگونه در مورد تاریخ ایران کار نکرده بود، یعنی اینکه تاریخ ایران را از منظر اندیشه مورد بررسی قرار داد. فرض کنید در مورد میرزا فتحعلی آخوندزاده یه اطلاعاتی همه داشتن، یا در مورد طالبوف تبریزی یه اطلاعاتی داشتن، یا در مورد برخی دیگر از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی مثل امتیازنامه تنباکو، مثل جنبش ضد رژی، و یه رساله هم داره ایشون با هما ناطق که در مورد اندیشه‌های سیاسی اجتماعی ایران دوره قاجار بحث می‌کنه که عرض کردم اون بخش اجتماعیش رو تا اونجایی که من اطلاع دارم خانم هما ناطق انجام داده، بخش فکریش رو آقای دکتر آدمیت انجام داده. آدمیت آدم منحصر به فردی بود، از این حیث که چیزی رو که وجود نداشت، یعنی تاریخ اندیشه به این شکل مدرن کلمه ما در ایران نداشتیم. بنابراین واقعیت امرینه، چه ما با آدمیت موافق باشیم چه مخالف باشیم، چه با دیدگاه ها و نظرات ایشون روی موافق نشون بدیم چه روی مخالف نشون بدیم، واقعیت امرینه که ایشون بنیانگذار یه سبک نوین تاریخ نویسیه. فرض کنید در مورد امیر کبیر، یه کتابی ایشون داره امیر کبیر و ایران، که امیر کبیر و ایران قبلا به صورت یه جزوه خیلی کوچیک منتشر شد و بعدها تبدیل به یک کتاب بسیار حجیم شد. ایشون کل دوره زندگی امیر کبیر رو از دوره طفولیت، نحوه آموزشش، چگونه وارد دستگاه قائم مقام میشه، از اینا شما بگیرید تا دیدگاه های امیر کبیر رو ایشون میاد مورد بررسی قرار میده و همینطور اصلاحاتی که انجام میده، هم از دارالفنون، هم از دعواهایی که با آمریکا و انگلیس به اصطلاح داشته و خیلی از مسائل دیگر رو میاد توی اون کتاب میاد توضیح میده. عرشاد خدمت شما، حالا شما میدونید که امیر کبیر شخصیتی هست که مخالفای زیادی هم داره، یعنی هم در بین روحانیون، هم در بین رجال درباری، هم در بین فرض فرمایید برخی از اقلیت‌های مذهبی مثل بابیای قدیم و بهائی‌ها، و هم طبیعتاً مورد خصومت روس و انگلیس هم بود، چون دنبال این بود که یک نیروی ثالثی رو وارد ایران بکنه. نیروی ثالث عبارت از نیرویی بود که سابقه استعماری به اصطلاح نداشته باشه، که حالا تو موقع آلمان بود و آمریکا، که ایشون از آمریکایی‌ها دعوت کرد به نتیجه نرسید و داستان داره. یا کتاب‌هایی که مثلا در مورد طالبوف تبریزی رو عرض کردم، در مورد آخوندزاده هم عرض کردم، در مورد میرزا خان کرمانی، یا در مورد محمد امین رسولزاده، یا در مورد جنبش ضد رژی، یا یک تکنگاری خیلی عالی داره در مورد مشروطه، ایدئولوژی نهضت مشروطه ایران، که جلد دومش بعد از انقلاب تحت عنوان بحران آزادی در مجلس اول منتشر شد. بعدها هم یک کتاب دیگه هم البته نوشت، یعنی بر اساس اون علایق و سلایق خاصی که آقای آدمیت داشت راجع به اندیشه سیاسی در دنیای باستان، مثلا در سومر، اصلا کسی سراغ این چیزا نرفته بود، اینا رو انجام داد. این اجمالی بود که من تونستم از آقای دکتر آدمیت بگم. و اما بعد، آقای دکتر آدمیت درسته که مرد بزرگی بود و در نوع خودش بی سابقه بود، یعنی پیشگام بود در ارائه مباحثی که تا قبل از اون بی سابقه بود. اما یکی از بزرگترین آفات تاریخ نگاری ایران این هست که ما یه چیزی رو از قبل قبول بکنیم، یه دیدگاهی رو ما از قبل قبول بکنیم، بعد دنبال این باشیم که حوادث و وقایع رو به گونه تفسیر بکنیم که با اون دیدگاه ما جور در بیاد. بنده خودم قبلا خدمتتون عرض کردم تو اون کتاب تأثیر نظام بین‌المللی قدرت در علوم انسانی، مطالعه مورد مارکسیسم، در مورد مارکسیسم صحبت کردم، گفتم مارکسیستا نمی اومدن یک روش جدیدی برای تبیین تحولات تاریخ ایران پیدا بکنن، بلکه اون فرمول جامعه اشتراکی اولیه و بردهداری و فئودالیته و فلان اینا رو گرفته بودن، میخواستن همون رو منطبق بکنن بر جامعه ایران، و چون نمیشد یه چیزای عجیب و غریبی در می آوردن. مثلا میگفتن فئودالیسم آسیایی، فئودالیسم عربی، فئودالیسم مغولی، نمیدونم فلان. ببینید، ایدئولوژی، استاد من آقای دکتر طباطبایی همیشه میگفت، میگفت مثل آینه کبوده، وقتی آدم آینه کبود رو جلو چشمش بذاره از پشت اون همه چیز رو کبود میبینه. بدی ایدئولوژی اینه که انسان رو از آگاهی صادق، یعنی آگاهی واقعی، آن چیزی که در رشته ما تاریخ واقعا اتفاق افتاده محروم میکنه. فرق نمیکنه چه ما از منظر دینی نگاه بکنیم، چه از منظر مارکسیسم نگاه بکنیم و چه از زاویه‌ای که مرحوم دکتر آدمیت نگاه می‌کرد. دکتر آدمیت در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت صراحتا میگه ایدئولوژی نهضت مشروطه ایران لیبرال دموکراسی بود. من در این تردید دارم که ما هنوز هم بین نه تنها مردم عادی ما، بین شخصیت‌های سیاسی و بین رهبران احزاب ما مفهوم لیبرال دموکراسی معلوم باشه. لیبرال دموکراسی یک الزاماتی داره، یعنی برای لیبرال بودن یک الزاماتی داره. ایشون فرض فرمایید در مورد آخوندزاده که صحبت میکنه این بحث را مطرح میکنه که آخوندزاده میگه لیبرال کسی را گویند که در خیالات خود به کلی آزاد باشد. خب یه حرف درستیه. خیالات منظور در فکره، یعنی آدم لیبرال به خرد خودش نگاه میکنه، به عبارتی به خرد منفصل از مبدأ وحی نگاه میکنه، یعنی حتی کاری نداره که دین چی میگه، عقل خودش معیار ضابط و معیار داوری در مورد پدیده‌ها قرار میده. این دیدگاه برگرفته از یک جمله مشهوری هست از کانت که میگه گزینش سخن روشنگری، یعنی دوره روشنگری اینه که در بکار بردن خرد خود دلیری بورز. این که انسان بتونه عقل خودش رو به کار بندازه این یک شجاعت میخواد. این که انسان بتونه چیزهایی رو که به صورت تابو، به صورت ایدئولوژیک، به صورت کدهای مذهبی یا هر چیز دیگری از سنین طفولیت یاد گرفته، بتونه در اینا تردید وارد بکنه، درش تأمل بکنه و به قول روحانیون حتی اون رو تخطئه بکنه، این یک شجاعت میخواد. یعنی اینکه انسان گاهی وقتا دیدگاه خودش رو بخواد نقد بکنه، خصوصی پیش خودش بشینه فکر بکنه و نقد بکنه، این یک شجاعت میخواد. در تا اینجاش آخوندزاده درست میگه، میگه لیبرال کسی را گویان که مثلا بتونه در خیالات خود کاملا آزاد باشه، یعنی فارغ از هر چیزی، طالب مسلک پروگره باشه، یعنی پروگره یعنی پروگرس، یعنی پیشرفت به اصطلاح. حالا ایراداتی هم که بر مرحوم آدمیت وارده اینه که حتی خود آخوندزاده درسته که از لیبرالیسم صحبت میکنه، درسته که از ناسیونالیسم صحبت میکنه، درسته که از مسلک پروگره یا پروگرس صحبت میکنه، درسته که از سیویلیزاسیون صحبت میکنه، یعنی از تمدن صحبت میکنه، اما آقای آخوندزاده بر اساس چه الزاماتی میخواست نظام لیبرال در ایران به وجود بیاره؟ یا اگر راجب لیبرالیسم صحبت میکرد بر چه اساسی راجب ملی بودن صحبت میکرد؟ ما یه مکاتباتی ازشون داریم. خود آدمیت البته میگه که احتمالاً جلال الدوله و کمال الدوله، جلال الدوله احتمالاً کیه، کمال الدوله کیه، من کاری ندارم وارد این جزئیات من نمیخوام بشم. آقای دکتر آدمیت مهمترین کاری که میکنه رسائلی رو که از آخوندزاده به جا مونده بود اینا رو برای ما توضیح میده. و این کتاب البته زمانی هم که منتشر شد، سال 1348 وقتی منتشر شد، با موج مخالفت بسیاری از روحانیون و حتی آقای مطهری هم مواجه شد. شما تو خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی اگر ببینید، تو خاطرات ایشون هم هست، زمانی که این کتاب منتشر شد اعتراضات فراوانی کردن، چون آخوندزاده گرایشات میتونم بگم ضد مذهبی به قول معروف داشت، که تو مقطع چیز مهمی بود و اگر تا اونجایی که اطلاعات من یاری میکنه همون یک بارم بیشتر چاپ نشد و دیگه اون چاپایی هم که در اختیار ما هست اینا به صورت افست غیر رسمی چاپ شد. یا اینکه ایشون در مورد میرزا آخان کرمانی وقتی داره صحبت میکنه، درسته میرزا آخان کرمانی یاد مجد و عظمت ایران پیش از اسلام میفته، مجد و عظمتی که دیگه از دست رفته، و میرزا آخان کرمانی در کتاب آینه سکندری فرض فرمایید بحثش اصلا اینه که مشتی اعراب سوسمارخار به تعبیر ایشون آمدن و تمدن ایران رو به باد دادن. خب اینها رو آقای دکتر آدمیت میاد برای ما توضیح میده. در مورد میرزا آخان کرمانی که واقعا اطلاعات آنچنانی نبود، کتاب بسیار مفصل و مبسوطی توضیح داده. اما توی کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطه ایران ببینید آقای دکتر آدمیت یه چیزی رو از قبل پذیرفته. اون چیزی رو که از قبل پذیرفته یکیش اینه که ایدئولوژی نهضت مشروطه ایران لیبرال دموکراسی بوده. اما اینکه الزامات نظام لیبرال دموکراسی چیه اینا رو توضیح نمیده. ایشون میگه این اندیشه لیبرال دموکراسی یعنی لیبرته و فراترنیته و اگالیته اینا از طریق انقلاب کبیر فرانسه و زمان ناپلئون بناپارت و زمانی که لشکرکشی کرد به شمال مصر از اونجا آغاز شد و وارد ایران شد. این اندیشه و این دیدگاه وارد ایران شد، اندیشه لیبرال دموکراسی وارد ایران شد و بعداً مبدل شد به ایدئولوژی نهضت مشروطه ایران. واقعیت امر اینه که آقای دکتر آدمیت اولاً این که در اغلب کتاب‌هایی که نوشته خب طبیعتاً تحت تأثیر پدرشون هست، مرحوم عباس قلی آدمیت که مرد بزرگی بود، بنده شخصاً برای ایشون احترام قائلم از این حیث که ایرانی ها رو با یک دنیای جدیدی یعنی آزادی و برابری و اینها آشنا کرد. یکی از کتابایی هم که نوشته فکر آزادی و مقدمه مشروطیت در حقیقت در مورد پدرشونه، یعنی در مورد جامعه آدمیت نوشته. بنابراین آقای دکتر آدمیت اول تکلیف خودش رو در این حیطه روشن و مشخص کرده. دوم این که آدمیت به اون وجه غالب اندیشه و عمل ایرانیا هیچ گونه اعتنایی نمی کنه و اون هم احکام شرعیه. ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، بذارید یک خاطره کوچیکی بگم که همین چند وقتیش یکی دو ماه پیش اتفاق من رفتم پیش پزشک، گفتم آقای دکتر وقتی من میخوابم این گوش سمت چپ من سوت میکشه. ایشون اومد آزمایش کرد و برای اون گوشه نشست. گفتم که خب چه کار کنم؟ گفت ولش کن. گفتم یعنی چی ولش کن؟ خب من خوابم نمیبره، این داره من رو اذیت میکنه. گفت میتونم قرص بهت بدم، قرص بخور، نمیدونم تا 4 ماه بعد ببین صداش کمتر میشه یا کمتر نمیشه. گفت ولی این صدا بیشتر میشه که کمتر نمیشه. گفت خب شما پزشکید، شما الان من که هنوز از کار افتاده نیستم، شما باید یه راهی پیدا بکنید که من چه کار باید بکنم، یعنی در مقابل این. خب ایشون صورت مسئله رو میگیره پاک میکنه. به نظر من آقای دکتر آدمیت صورت مسئله رو پاک کرد. واقعیت امر اینه که ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، بسیاری از تحولاتی که در جامعه ایران دوره قاجار اتفاق میافتاد زیر نفوذ احکام شرع و روحانیون بود و کمتر کسی بود که بدونه لیبرالیسم چیه، کمتر کسی بود که بدونه دموکراسی چیه. حتی میرزا ملکم خان ناظم الدوله که جزو پیشگامان روشنفکری ایران هست و اون رو پدر روشنفکری ایران میدونن، تا 1 سال بعد از انقلاب مشروطه زنده بود. آقای میرزا ملکم خان نسبت به اون تحولاتی که در ایران اتفاق میافتاد مخالف بود، میگه ما دنبال یک چیز دیگری بودیم. یا میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی در مجلس اول از تبریز انتخاب شد اما طالبوف حاضر نشد، اگر اشتباه نکنم تو قفقاز بود، حتی حاضر نشد برگرده ایران. گفت اون چیزی که ما دنبالش بودیم که این نبود، که این اتفاقاتی که داره میفته اینا هرج و مرجه، این آزادی نیست، این یک چیز دیگه است. توجه فرمودید؟ آقای دکتر آدمیت چون از قبل ایدئولوژی خودش رو انتخاب کرده، بنابراین نسبت به این گفتمان مسلط اصلا بی تفاوته، نادیده میگیره اینا رو. در حالی که مهمترین اتفاق، اگر ما به جرأت بگم مهمترین اتفاقی که افتاد در این حوزه بود که اتفاق افتاد. بذارید یک توضیح عرض بکنم. هگل در جایی میگه که یونانیان باستان میگفتن فرهیختگی انسان اینه که با سننش زندگی بکنه. با سنن زندگی بکنه یعنی با یه مشتی احکام ارتجایی زندگی بکنه. منظور ما که این نیست که. هنوزش هم یه قبایلی هست که توی مراسمی آدم میکشن و خونشون میخورن. آیا منظور از سنت اینه؟ منظور این نیست. منظور اینه که ما جامعه خودمون رو بشناسیم و ما ببینیم که در حوزه عمومی و در حوزه فردی، یعنی اون چیزی که در بیرون اتفاق میفته، و اون چیزی که در درون ما در ناخودآگاه ما میفته منشأش چیه؟ به عبارت یونانیا ما باید آرکه یعنی تبار، باستان، حالا ذات، ماهیت، هر چیزی، اون چیزی که منشأ رفتار فردی و اجتماعی ما رو تعیین میکنه ما اون رو باید بریم بشناسیم. واقعیت امر اینه که در دوره مورد نظری که آقای دکتر آدمیت داره صحبت میکنه، روحانیون نفوذ داشتن در جامعه و فرمان میراندند، سنت فرمان میراند. ما اگر این حوزه رو نادیده بگیریم، در حقیقت اومدیم صورت مسئله رو پاک کردیم. مثل اون پزشکی که رفت اون گوشه نشست و گفت این بدتر میشه دیگه، اصلا بهش فکرم نکن. توجه میکنی؟ اصلا بهش فکر نکن. به من میگه اصلا بهش فکر نکن. خب ما که نمیتونیم واقعیاتی رو که اطرافمون میفته نادیده بگیریم. ببینید پدیدارشناسی به ما همینو میآموزه، اون چیزی که در اطراف ما میفته بی اهمیت نیست. هر چیز بی اهمیتی در مقام نظر و در مقام اندیشه اهمیت داره. اینکه ما شیخ فضل‌الله نوری رو نادیده بگیریم، بگیم که آدم مرتجعی بود فلان، اینکه مرتجع بود یا نبود یه داستانه، ولی اینکه این حرفی رو که ایشون داره میزنه مورد اقبال عموم مردم هست، حتی مورد اقبال روحانیون و مدافع مشروطه. ایشون داره میگه ما در اسلام برابری نداریم، ما در اسلام آزادی نداریم، ما مساوات نداریم. خب اگر آدم بخواد عقل خودش رو قاضی قرار بده، همون چیزی که کانت داره میگه، ایشون حرف بیراهی نمیزنه. داره میگه بنای شرع بر اختلاف حقوق است. یعنی شما اگر نقطه عزیمتتون احکام شرعی باشه، یعنی اگر آدم مذهبی باشید و به اون مذهب مؤمن باشید و به فقه و به احکام شرع اعتقاد داشته باشید، از توی احکام شرع برابری در نمیاد. یعنی مسلمان و غیر مسلمان با هم دیگه برابر نیستن. این مورد اون حرف بیجای نمیزنه. قانون اساسی که توی مشروطیت میگن قانون اساسی موضوع است، ولی اون چیزی که آقای ناینی در تنبیه الامه و تنزیه المله میگه، اون یه نگاه خاصی به شرعه. آقای ناینی میگه مردم در مقابل احکام شرع با هم دیگه برابرن. یعنی اگر پادشاه مشروب خورد باید حد بخوره، اگر یه باغبون هم مشروب خورد باید حد بخوره. یعنی حق پارتی بازی به اصطلاح ندارن. نهایت چیزی که در می اومد این بود. ولی این خیلی اهمیت داشت که آدمیت به این بی‌توجهی میکنه، چون تا قبل از این که روحانیون اینجوری صحبت نمیکردن، تا قبل از این میگفتن که اگر یک پادشاهی به ما ظلم کرد ما چیکار کنیم؟ میگه دعا کنید خدا به راه راست هدایتش کنه. میگه اگر خدا به راه راست هدایتش نکرد چی؟ میگه روزی آخرت یقشو بپیچید. ولی روحانیون در دوره مشروطیت میگفتن توی همین دنیا شما باید حق خودتون رو باید بگیرید. تبدیل کردن، یعنی حقوق رو تبدیل کردن به حق الله و به حق الناس. گفتن حق الناس، مشروطیت جزء حق الناسه، شما باید برید اون رو بگیرید. حالا اینکه بعدش ناینی چی شد، چه اتفاقاتی افتاد، اینا یه بحثه. اما اینکه اینا در اون مقطع تاریخی بر اساس اون چیزی که مردم باش زندگی میکنن، یعنی بر اساس احکام شرعی که باش زندگی میکردن، بر اساس اینا میاد یک تفسیر جدیدی میاد ارائه میکنه از احکام مذهبی، این فی نفسه جالب بود. مردم حرفای عباس قلی آدمیت رو نمیفهمیدن، این واقعیتیه. مردم حرفای آقای آخوندزاده رو نمیفهمیدن، مردم حرفای میرزا ملکم خان ناظم الدوله رو متوجه نمیشدن. هرچی میخواد راجع مسلک پروگره و سیویلیزاسیون و فلان اینا میخواد صحبت بکنه، مردم عادی که از اینا آگاهی نداشتن. که ما باید بریم نسبت جمعیت اون موقع رو در نظر بگیریم، ببینیم چقدر روستایی بودن، از این روستایی‌ها چقدر دامپرور بودن، چقدر کشاورز بودن، چقدر شهری بودن، از این شهری‌ها چقدر تو شهرهای بزرگ مثل تهران زندگی می‌کردن، تو شهری مثل تهران چند درصد زن‌ها باسواد بودن، چند درصد مردا باسواد بودن، چند درصد اینا میتونستن روزنامه بخونن، چند درصد اینا میتونستن یک متن معمولی رو بخونن. ما اگر اینا رو مورد توجه قرار بدیم، اون وقت می‌بینیم که فهم مثلا یه آدمی مثل دکارت و کانت و جان استوارت میل و مونتسکیو و ژان ژاک روسو و نمیدونم دالامبر و فلان اینا برای جامعه اون موقع ما اصلا غیر ممکن بوده، نه تنها برای مردم عادی، برای یه فیلسوفی مثل آقا علی مدرس زنوزی هم غیر قابل فهم بوده. ایشون 8 سوال ازش میکنن، فیلسوف بزرگیه مثل میرزا ابوالحسن جلوه، فیلسوف بزرگ دوره ناصرالدین شاه بوده، میان ازش میپرسن نظر شما راجع به فلسفه فلان چیه، راجع به مشاء چیه، راجع به اشراق چیه، راجع یه سوال ازش میکنن راجع به فلسفه‌های اروپایی. ایشون شاید در حد یک صفحه به این، یعنی یک کتاب 200 خورده ای صفحه‌ای، یک صفحه فقط به فلسفه‌های غرب جواب میده و اونم اینه، میگه آره من هم این چیزای خوندم، این چیزای شنیدم فلانه، ولی اینا مهم نیستن. توجه میکنید؟ یعنی در مورد کانت و دکارت و فلان اینا میگه اینا خیلی اهمیتی ندارن. بالاتر حتی مرحوم فروغی هم تو مقدمه جلد اول سیر حکمت در اروپا میگه، میگه این چیزایی که تو اروپا دارن میگن توی مملکت خود ما تجربه شده است، که چنین حرفی از مرحوم فروغی خیلی عجیبه، یعنی خیلی فرق میکنه، یعنی دنیای ما و دنیای اروپایی ها خیلی با هم دیگه فرق میکنه. چون آدمیت این قبول نداشت، یعنی منشأ اثر بودن چیزی به نام احکام شرعی در زندگی فردی و اجتماعی مردم رو خیلی بهای چندانی بهش نمیداد. حتی تکنگاری تاریخی هم که میکنه کمتر سراغ این افراد میره. یعنی کتاب شورش بر امتیازنامه رژی همینه، ایشون میگه رهبران شورش تجار و بازرگانان بودن و روحانیون هم پشت سر اونا به حرکت در اومدن. فرض میکنیم درست باشه، فرض میکنیم این گونه باشه، اما واقعیت امر اینه که وقتی روحانیون وارد میدون شدن و فرمان داد آقای میرزا حسن شیرازی که الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوکان در حکم محاربه علیه امام زمان است، مردم ریختن تو خیامون تنباکو رو تحریم کردن. حتی زن ناصرالدین شاه خانم انیس‌الدوله که همسر سوگلی ایشون بود، ایشون وقتی از شکار برگشت داخل کاخ گفت قلیان بیاورید، قلیان نیاوردن. بعد گفت چرا قلیان نمیارید؟ گفت چون خانم انیس‌الدوله گفته قلیان‌ها رو بشکنید. میگه چرا قلیان‌ها رو شکستید؟ ببینید این جمله رو من همیشه نقل میکنم چون مهمه. میگه کی گفت قلیان‌ها رو بشکنید؟ میگه که خانم انیس‌الدوله گفتن قلیان‌ها رو بشکنید. صداش میزنه میگه چرا قلیونا رو دستور دادی بشکنن؟ گفت چون حرامه، قلیون کشیدن حرامه. میگه کی حرام کرده؟ میگه همون که من رو بر تو حلال کرد. ببینید این جمله علارغم ظاهر بی اهمیتش یک دنیا نکته توش هست. یعنی همون فردی که منو به تو عقد کرده و منو تو که نامحرم بودیم به اصطلاح محرم شدیم، همون گفته این حرامه، در درون دربار داره این حرف رو داره میزنه. حالا شما هی بیاید مثلا بیاید راجع به امپریالیسم صحبت بکنید، بگید بانک شاهنشاهی و کمپانی تنباکو اومده ایران رو وابسته خودش بکنه، راجع به نمیدونم متروپول بیاید صحبت بکنید، راجع به زیربنا و روبنا صحبت بکنید، توده های عادی مردم که چیزی نمیدونستن، یه واقعیتیه. و تعداد روشنفکران ما هم در حدی نبودن که اینا رو متوجه بشن. بنابراین یه بحث دوم اینه که مرحوم دکتر آدمیت رجال دیگری هم که وجود داشتن، اینا را هم با همون عینک کبود میاد مورد بررسی قرار میده. فروغی آدم مهمی بود چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم. تقی‌زاده آدم مهمی بود چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم. درسته که در دوره مجلس اول مرحوم تقی‌زاده خیلی تند روی میکرد، فروغی هم جز تندروها بودن، اما اینا دوره‌های زندگیشون یکسان نیست. یعنی همون آقای فروغی بعداً از ایثار کرد، گذشت کرد، و اگر مردی مثل فروغی نبود در جنگ جهانی دوم ایران تجزیه شده بود. خود تقی‌زاده متوجه شد در دوره مجلس اول که افراد کرده، تندروی کرده، ولی از دوره سلطنت رضا شاه به بعد روش خودش رو عوض کرد. یعنی این تقی‌زاده دیگه اون تقی‌زاده دوره مشروطه نبود. درسته که تندروی های اتفاق می افتاد، درسته که افراط و تفریط های اتفاق می افتاد، اما واقعیت امر اینه که کسانی که اعمال افراطی مرتکب می شدن اینا یک دست نبودن. یعنی آقای علی اکبر خان دهخدا در دوره مجلس اول جزو تندروها بود، ولی از مجلس دوم به بعد جزو میان روها در اومد و بعدها هم جزو حامیان مرحوم دکتر مصدق شد تو جریان ملی شدن نفت. بنابراین انتقادی که من بر سبک تاریخ نگاری مرحوم دکتر آدمیت دارم اینه که اولشون یک چیزا رو پذیرفته، یعنی یه ایدئولوژی به نام لیبرال دموکراسی رو پذیرفته و بعد خواسته همه رو با اون وفق بده. یه کتابی در مورد رسول زاده نوشته، اجازه بدید یه اشاره مختصری هم به اون بکنم. ببینید مثلا آقای مرحوم دکتر آدمیت زمانی که رسول زاده فعالیت سوسیال دموکراسی می‌کرد، چون بیشتر تحت تاثیر منشویک‌ها بود، یعنی تحت تاثیر اقلیت سوسیال دموکرات‌های روسیه بود، اکثریت بولشویک‌ها بودن. خب ایشون یه تکنگاری داره در مورد آقای محمد امین رسول زاده با این روی کرد که ایشون مروج ایدئولوژی سوسیال دموکراسی در ایران بوده، در حالی که واقعیت امر اینه که ارامنه، یعنی حزب هنچکی است، حزب سوسیال دموکرات ارامنه نقش درجه اول رو در گسترش ایدئولوژی سوسیال دموکراسی در ایران داشتن. یعنی آدمی مثل ورامپیلوسیان، نمیدونم تیگران ترهاکوپیان، ارچهت خدمت شما، رستم زوریان و زیاد بودن اینا. و اینا بنیانگذار، یعنی نخستین ترجمه هایی که ما از آثار مارکسیستی داشتیم کار ایناست. واقعیت امر اینه که هاکوپیان بود که با سوسیال دموکرات های اتریش و آلمان در ارتباط بود و توی نشریه نویت سایت، یعنی زمان نو، مقاله می نوشت، با کاوتسکی که به جای انترناسیونال اول، یعنی به جای مارکس و انگلز، اینا رهبران انترناسیونال دوم شده بودن، آقای هاکوپیان ارتباط بسیار نزدیکی داشت و اینا جزو مترجمان، نخستین مترجمان آثار کلاسیک مارکسیستی به اصطلاح بودن. یعنی سهم اینا در رواج اندیشه های سوسیال دموکراسی در ایران به مراتب از رسول زاده بیشتر بوده. رسول زاده بعداً گرایشات ناسیونالیسم و ناسیونالیسم ترک پیدا کرد و دوستان سابق خودش، یعنی مثل تقی‌زاده که لهجه غلیظ ترکی هم اتفاقاً داشت، یا آقای فروغی، حتی اینا رو رنجوند. اما سوسیال دموکرات‌های ارمنی هیچگاه، سوسیال دموکرات‌های ارمنی که در ایران زندگی می‌کردن، هیچگاه دنبال مسائل این چنینی، یعنی دنبال تشکیل احزاب، نه اینکه نداشتن، چرا، احزاب ملی هم داشتن. یه پرمخان دنبال تاسیس ارمنستان بود، فرق میکرد این که مثلا دنبال تاسیس دولتی به نام ارمنستانه، بعد بگه چون تو ارومیه ارمنی داره زندگی میکنه پس ارومیه هم جزو ماست. این فرق میکنه با اون دیدگاه که مثلا دو قسمت میکنه، آذربایجان شمالی، آذربایجان جنوبی، فلانی، اینها توجه میکنه، چون واقعیات تاریخی اینگونه نیست. ما نمیخوام وارد مباحث نمیرم اختلافات تاریخی و سرزمینی و اینها بشیم. ببینید یعنی آقای دکتر آدمیت مثلا نسبت به سوسیال دموکرات های ارمنی توجه چندانی واقعا مبذول نمی کنه، یعنی به اینها خیلی نمی پردازه، در حالی که اینها خیلی مهمن، همونطوری که به روحانیون خیلی اشاره نمی کنه، بهشون میگه ملایان. اما اینکه ملایان، من موافق باشم یا مخالف باشم، ملایان بودن و هستند و خواهند بود، ما باید اینا رو بشناسیم. همون چیزی که الان بزرگوار گفت، یعنی من به عنوان یک ایرانی رسالت من اینه که من فرهنگ خودم رو بشناسم، تاریخ خودم رو بشناسم. من اگر به این کشور علاقه مندم و میخوام به این کشور خدمت بکنم، اول باید بشناسمش. بنابراین ایدئولوژی چه مارکسیستی باشه چه لیبرالیستی باشه، مثل آینه کبودی میمونه که من از پشت اون نگاه بکنم همه شما رو تار میبینم و فکر میکنم دنیا تاره، در حالی که دنیا تار نیست، دنیا روشنه. من اگر اون آینه رو، اون شیشه کبود رو من از جلوی چشمم بردارم، واقعیه. بنابراین عرض من اینه، هم در مورد مرحوم آدمیت، هم در مورد کسانی که با دیدگاه مارکسیسم رادیکال به مسائل تاریخی ما نگاه میکنن، وقتی که ما در مورد کشوری مثل ایران مطالعه میکنیم، با توجه به الزامات خود ایران، ما باید تاریخ خودمون رو مورد بررسی قرار بدیم و اگر قراره که در این کشور اصلاحی انجام بدیم یا یه اتفاقی قرار انجام بگیره، بر اساس الزامات تاریخی خود مردم ایران باید اتفاق بیفته. یعنی نباید ما بیایم الگوها و ایدئولوژی هایی که هیچ ربطی به جامعه ما ندارن، الانش هم ربطی ندارن، تا چه برسه اون موقعی که حتی ما یه جاده آسفالته نداشتیم، ما یه خیابان شوسه واقعا نداشتیم، یه راه درست حسابی ما نداشتیم، مردم میخواستن برن قزوین از راه طالقان و از نمیدونم کوههای پشت کرج میامدن وارد تهران میشدن، ما یه جاده درست حسابی نداشتیم. بنابراین چگونه ما میتونیم بگیم که اون موقع ما مزامینی مثل ناسیونالیسم، مثل لیبرالیسم، مثل سوسیالیسم فلان اینا برای ایرانی ها قابل فهم بوده؟ واقعیت اینه که قابل فهم نبوده. ما تاریخ تحولات احزاب سیاسی معاصر خودمون رو اگر نگاه بکنیم به نتیجه میرسیم که ما همین الانش هم نگاه منطبق با واقعیات جامعه خودمون از منظر چپگرایانه یا از منظر راستگرایانه ما نداریم. بنابراین تاریخ برای من یک منبع دانشه و من اعتقادم اینه که تاریخ چیزیه کون عینک رو از جلو چشم من بر میداره و من بلاواسطه و مستقیم با حوادث و وقایع تاریخی خودم در تماس قرار میگیرم. برای چی؟ برای که بتونم دستکاریش بکنم، نه برای که با یه مشتی اعتقادات خرافی و آداب و رسوم ارتجایی بخوام زندگی بکنم. شما اگر بخوایم آداب و رسوم ارتجایی رو عوضش بکنی، هیچ راهی نداری که رجوع بکنی به فرهنگ خودتون و بر اساس اون فرهنگ خودتون تصمیم گیری های مقتضی با شرایط زمانی و مکانی بگیرید. شما رو خسته کردم، ببخشید.
بفرمایید که درباره تاریخ نویسان مهم کنونی بهمون بگید که در عصر حاضر دارن
تاریخ نویسان مهم کنونی
بخصن.
اجازه بدید یه مکسی بکنم، یه خورده فکر کنم. ببینید، ما در داخل کشور به استثنای مرحوم دکتر آدمیت و هماناته، ما مرحوم دکتر عبدالهادی حائری رو داشتیم که ایشون فوت کرد، متاسفانه سرطان گرفت، فکر کنم سرطان خون گرفت و فوت کرد و حیف شد. یعنی درگذشت مرحوم دکتر حائری ضایعه بزرگی بود. ایشون همون کتابایی هم که نوشت در همون مقطع از زندگیشون، مثل تشیع و مشروطیت، مثل دو رویه تمدن بورژوازی غرب، رویاروی ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، اینا کتابهای راهگشایی بودن که زمینه رو فراهم کردن برای مطالعاتی که بعداً در کشور ما اتفاق افتاد. واقعیت امر اینه که به استثنای مرحوم دکتر حائری که رشتش تاریخ بود، من هرچی فکر میکنم در بین کسانی که رشتشون تاریخه، یعنی تمام آموزشینا در دوره دانشگاه تاریخ بوده، اینا یک اثری خلق بکنن که نقش راهگشا، تأثیرگذار و تعیین کننده برای نسل های بعدی باشه، واقعیتش اینه که هرچی من فکر میکنم چیزی رو نمیبینم. در داخل کشور به طور کلی در بین ما ایرانی ها این فرهنگ وجود داره، حالا چه عده خوششون بیاد چه عده خوششون نیاد. ما ایرانی ها خیلی از دموکراسی صحبت میکنیم، خیلی از آزادی صحبت میکنیم، خیلی از لیبرالیسم صحبت میکنیم، اما آزادی و لیبرالیسم و دموکراسی این نیست که من یه حرفی رو بزنم و شما فقط بشینید به حرف من گوش بکنید. نه، شما اگر بتونید آراء من رو تخطئه بکنید و من خودم اگر بتونم در یه مقطعی از زندگی خودم، در دیدگاه‌های خودم اگر ضرورت داشت تجدید نظر بکنم، آزادی یعنی این. آزادی یعنی این که شما مخالف منید، من این اجازه رو بدم که شما حرفت رو بزنی، یعنی قدرت الان دست منه، ولی شما مخالف منید. مخالف منظورم لزوما مخالف سیاسی نیست، مخالف فکریه. این که شما حرفتون رو بزنید آزادی، یعنی این که من خودم حرفم رو بزنم این که آزادی نیست که، یعنی بنده به خودم اجازه بدم که هرچی دلم میخواد بگم و هیچ کم با ما مخالفتی نکنه. متاسفانه تجربه‌ای که من شخصا دارم چه در داخل کشور و چه در خارج کشور یک تجربه بسیار مایوس کننده است. یعنی در خارج کشور برخلاف اون چیزی که ما تصور میکنیم، چه کسی خوشش بیاد چه کسی بدش بیاد، همه تصور میکنن که یک مشتی نابغه اونجا نشستن و فرض فرمایید در بهترین دانشگاه های دنیا، چه در اروپا و چه در آمریکا، و یک سر و دست از کسانی که در داخل ایران هستن بالاترن. عمده اینها بزرگترین هنری که دارن اینه که یک زبان خارجی بلدن و طبیعی هم هست. بعضی از دوره دانش آموزی در خارج کشور بودن، معلومه که باید زبانش خوب باشه. اما این که بسیاری از اینا فقط یه رساله دکتری نوشتن، خب رساله دکتری رو همه باید بنویسن دیگه، بعد اون رساله دکتری منتشر شده، خب رساله دکتری که بتونه منتشر بشه این واقعا اهمیت داره. جز اون من نمیخوام اسم بیارم، شما جز اون رساله دکتری که منتشر شده و من و شما و علی آقا که به عنوان دانشجوی دکتری داریم درس میخونیم باید اون رو بنویسیم، شما چیز جدیدی نمیبینید، یعنی اتفاق جدیدی نیفتاده در بسیاری از چه جامعه شناسی، چه علوم سیاسی، چه تاریخ و چه ادبیات. و فاجعه بارتر اینه که شما وقتی که از ایران دارید تشریف میبرید اونجا، اونا نه شما رو به چشم یک هموطن، در حالی که اصلا شما رو به چشم یک رقیب، به چشم فردی که اومدی انگار جاشو بگیری، به این چشم نگاه میکنه. چرا اینجوری نگاه میکنن؟ به همون دلیلی که عرض کردم، چون کار جدی کمتر اتفاق میفته و اگر کسی کار جدی انجام بده باید منتظر این باشه که فرش زیر پاش رو بکشن و با فرق بخوره زمین. این داستان توی ایران هم وجود داره. شما در دانشگاه های درجه یک ما، یعنی در دانشگاه تهران یا دانشگاه شهید بهشتی یا در دانشگاه خوارزمی یا در دانشگاه الزهرا، تحول مهمی شما مشاهده نمی کنید. خب دانشگاه تهران دانشگاه درجه یک ماست، هنوز که هنوز هیچ کدوم از دانشگاه های ما امکانات دانشگاه تهران رو ندارن. دانشگاه تهران فقط کتابخانه گروه تاریخش به اندازه کتابخانه دانشکده ادبیات ما شاید کتاب داشته باشه. این خیلی مهمه. کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در یک زمانی انقدر اهمیت داشته که یک شخصیتی مثل سید حسین نصر اولین پست رسمی که میگیره رئیس کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهرانه. کتابخانه دانشگاه تهران انقدر مهمه که رئیس اون کتابخانه یک شخصیتی مثل ایرج افشاره، که اینا دیگه واقعا تکرار ناشدنی هن. خب اون موقع ایرج افشار رئیس کتابخانه ملی بوده، بعدن کی شده؟ اون موقع نسخه نویسای ما، یعنی کسانی که نسخه می نوشتن، آدم های مثل مرحوم عبدالله انوار بودن، الان کیا هستن؟ رئیس کتابخانه مجلس ما یک فردی مثل سید نفیسی بوده که یک نابغه بوده در زمان خودش. خب بعدها کیان؟ ببینید، یعنی این بین ما ایرانی ها، البته این بدبخلی و تنگ نظری و حسادت در ویژگی انسان هاست، تو همه جای دنیا وجود داره، بین آلمانی و آمریکایی و فرانسوی و انگلیسیش هم وجود داره، اما جنبه شخصی کمتر پیدا میکنه، ولی ما جنبه شخصی پیدا میکنه. بنابراین این ویژگی و این خصوصیت مانع از این میشه که تبادل علمی شکل بگیره، مانع از این میشه که تضارب علمی شکل بگیره و علم تاریخ، دانش تاریخ، رشته تاریخ رشد بکنه. همون مرحوم آدمیتی که من در موردش صحبت کردم نه در ایران جایی داشت و نه در انگلیس. زمانی که انقلاب شد ایشون رفت انگلستان و اینقدر در انگلستان به ایشون سخت گذشت که خودش تقاضا کرد که برگرده بیاد ایران و در ایران داشت زندگی میکرد ایشون تا آخر عمرش منزوی بود، یعنی آدمیت منزوی بود، یعنی با کسی ارتباط آنچنانی نداشت. دلیل این که ارتباط نداشت، خودش دوست نداشت، به دلیل گرفتاری هایی که بر ایشون گذشته بود. من در ایران فارغ از این که موافق باشیم یا مخالف باشیم، من آقای دکتر نوایی رو از نزدیک خدمتشون رسیده بودم. دکتر نوایی آدم بی سوادی نبود، شاگرد مرحوم عباس اقبال بود، از دوره جوانی در مجله یادگار کار میکرد. اما دکتر نوایی چه جایگاهی تو دانشگاه های ما داشت؟ یه دو واحد درس بهش میدادن، حق و تدریس، اینم بعد چند سال مثلا حق و تدریس ایشون رو بهشون پرداخت. یک رساله دکتری به دکتر نوایی نمیدادن همین استادا، یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد به ایشون نمیدادن. یا مرحوم دکتر اسماعیل رضوانی از دانشگاه تربیت معلم سابق اخراج شد. دکتر رضوانی برای که بتونه زندگی روزمره خودش رو بگذرونه، کتابخانه خودش رو که یک پدیده منحصر به فردی بود، کتابخانه خودش رو فروخت برای که زندگی روزمره خودش رو بگذرونه. من با مرحوم ابراهیم صفایی و دیدگاه‌های ایشون اصلا میانه ای ندارم، اما اون تحقیری که در مورد مرحوم ابراهیم صفایی روا شد، اون خیلی ناجوانمردانه بود. بنده یک در یک جایی بودم، این خاطره رو یادم نمیره، و از اون روز گفتم خدایا آخر عاقبت ما رو اینجوری نکن دیگه. خب آقای دکتر، آقای ابراهیم صفایی، این که تاریخ نگاریش چجوری بود من میپسندم نمیپسندم نمیدونم، این به یک کنار. این که ایشون مخالف مصدق بود، حق ایشون مخالفه مصدق. ایشون کتاب در مورد اعلی حضرت رضا شاه کبیر با همین عنوان نوشته، خب به من چه ربطی داره؟ ایشون دیدگاهش این بوده. اما آقای نوایی، آقای صفایی 80 و خورده سال سن داشت زمانی که من دیدمش، پیش یک فردی که نوه ایشون محسوب میشد نشسته بود و التماس میکرد که یه آپارتمان 50-60 متری که در شهرک اکباتان وجود داره اینو از ایشون نگیرن. میگفت این آپارتمان رو به من دادن، من برای فلان شخصیت کتاب نوشتم. بعدم میگفت من دیگه سنی ندارم، من کلکسیون بیماری هم، من میمیرم، بذاری تا من میمیرم توی این آپارتمان شهرک اکباتان بمونم. من این خاطره رو یادم نمیره که وقتی ایشون این همه التماس کرد و از اون اتاق رفت بیرون، اون فرد که نمیخوام اسمش رو بیارم، برگشت گفت 500 هزار تومان به ایشون بدید بگید خونه رو تخلیه کنه. خب این فاجعه است که این اتفاقی در کجا اتفاق بخواد بیفته. بنابراین فجایعی از این دست باعث میشه که در کشور ما فرهیختگی تبدیل به میانمایگی و فرومایگی بشه. یعنی فردی که مثلا میخواد رشد بکنه در این کشور، باید با فلان باند سیاسی، با بهمان باند سیاسی باید پیوند بخوره، به چیزی که اعتقاد نداره، در مورد چیزی که اعتقاد نداره باید بنویسه، و اینها همه دست به دست هم میده و باعث میشه که دانش تاریخ که یکی از دانش‌های بسیار مهم همه جای دنیا هست، به جای برسه که شما الان از من میپرسید که اگر مثلا دو تا مورخی که حرفی برای گفتن الان دارن شما بخواید نام ببرید، باور بفرمایید من الان، شما اگر حتی دانشگاه زابل هم از من بخواید، من میتونم اسامی کسانی که تاریخ تدریس میکنم، من اینا رو میتونم خدمت شما از حفظ بگم. ولی واقعا وقتی فکر میکنم، بدون هیچ گونه رو در بایستی باید عرض بکنم، کسی که از خودش حرفی برای گفتن داره، اینکه یک فردی رفته چند تا رساله خطی یا رساله نمیدونم چاپ سنگی رو منتشر کرده، کار مهمی انجام نداده به نظر من. این کار یه دانشجو هم میتونه انجام بده. چه حرفی برای گفتن داره؟ یعنی وقتی که ما از آدمیت یا هوموناتق ایراد میگیریم، ما بر میراث آدمیت و هوموناتق چه چیزی افزودیم که داریم از اونا ایراد داریم میگیریم؟ یعنی من نوعی که دارم میگم آقای دکتر آدمیت اگر این گونه نگاه میکرد بهتر بود، خودم چه کار مهمی انجام دادم که دارم این ایراد رو مثلا بر آقای دکتر آدمیت دارم میگیرم؟ من وقتی که میگم این خلأ به اصطلاح وجود داره، خودم چه تلاشی برای پر کردن این خلأ انجام دادم؟ در خارج کشور ما چند تا از شخصیت‌های مهم رو میتونیم نام ببریم، مثلا آقای دکتر عباس امانت، چه من دوست داشته باشم چه دوست نداشته باشم، ایشون کارهایی انجام دادن و یکی از بهترین تکنگاری‌ها رو در مورد زندگی ناصرالدین شاه انجام دادن. طبیعتاً ایشون مثل هر کسی دیگه زاویه دید خاص خودش رو داره، ولی واقعیت امر اینه که یکی از بهترین تکنگاری‌هایی که در قبله عالم که در مورد زندگی ناصرالدین شاه انجام شده، البته یک فصلش حذف شده، اون فصلی که مربوط به باب هست حذف شده و در ایران چاپ شده با ترجمه بسیار عالی آقای افشار، آقای احمد افشار ایشون ترجمه کرد. یا در خارج کشور آقای دکتر محمد توکلی ترقی جزو معدود پژوهشگران ایرانی مقیم خارج کشور هست که ایشون کار پژوهشی انجام داده، یعنی زمینی که داره تدریس میکنه ایشون کار تحقیقاتی انجام داده و یکی از کتابای ایشون به زبان فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ. بنده خودم منتقد این کتاب هستم و قائل به این هستم که آقای دکتر توکلی بنای تاریخ نگاری خودش رو بر منابعی گذاشته که اینا هیچ کدوم منابع زرتشتی نیستن، اینا منابع جعلی هن. یعنی کتاب، نه اینکه من بگم، این رو استاد بزرگی مثل پور داوود میگه، این رو فروغی میگه و پدر فروغی محمد حسین فروغی میگه، این رو علامه محمد قزوینی میگه، ملک الشعرای بهار میگه، ده خدا میگه. و من حیرتم از اینه که بعد از اینکه ده ها سال جعلی بودن کتابی مثل دساتیر و شارستان چارچمن و دبستان مذاهب و اینها مشخص شده، آقای دکتر توکلی کتابی بر اساس این منابع نوشتن که حالا میگه اعراب افسق و ناسند و فلان و از این داستان ها، کاری ندارم. ایشون یا آریاییگری که در موردش صحبت کردیم یک بار، خب آقای دکتر توکلی بخشی از کارهایشون اصلا راجع به آریاییگری هست، در حالی که دیگه همه، یعنی کمتر محققیه که در این تردیدی داشته باشه که ایدئولوژی به نام آریاییگری ایدئولوژی جعلیه، کجا درست شده، با چه اهدافی درست شده و به نظر من اهداف استعماری داشته اینا. ایشون هم البته فارغ از اینکه من موافق باشم یا مخالف باشم، جزء افرادی است که رشتهشون تاریخه و در مورد تاریخ نویسی، یعنی در مورد تاریخ کاری به اصطلاح دارن منتشر میکنن. از ایرانیای دیگر فرض فرمایید آقای دکتر میلانی هستن که کتاب مشهورشون یکیش یا مرگ یا تجدد هست و البته یک کتابی از لش کولاکوفسکی که تاریخ اندیشه است، آقای دکتر میلانی ترجمه کرد. یا مرشد و مارگاریتا که در حقیقت رمان هست فلان، اینها مهمترین کتابی که ایشون نوشتن معمای هویدا است که در ایران ترجمه های فراوانی از به چاپ رسید. به احتمال زیاد خودشون هم باور نمی کردن که این کتاب در ایران مجوز چاپ بگیره، چون در مورد هویدا است و حالت تمجیدآمیز داره از هویدا. حتی نحوه قتل هویدا رو هم ایشون توضیح داده و در همین ایران مجوز گرفت و منتشر شد. و یک کتابی هم ایشون داره، نگاهی به شاه، که بنده در مورد اون کتاب نگاهی به شاه یک نقد مفصلی نوشتم که در ایران نامه چاپ شد در خارج کشور. آقای دکتر عباس میلانی ضمن احترام زاید الوصفی که من برای ایشون قائلم، خود ایشون رو هم یک بار تصادفی در دانشگاه استنفورد دیدم و این عرایضی هم که عرض میکنم، نه اینکه پشت این دوربین بگم، به خود ایشون هم گفتم ببخشید از اینکه من کتاب شما رو نقد کردم، این خیلی محترمانه ترین چیزی بود که در مورد کتاب شما میتونستم بنویسم. صفحه به صفحه و سطر به سطر کتاب آقای میلانی ایراد داره و قابل نقده. خب دلیلش همینه که آقای دکتر میلانی رشتش علوم سیاسیه و تاریخ نیست و ما باید این رو بپذیریم که تاریخ یک علمه و الزامات خاص خودش رو داره. یعنی ما میخوایم راجب شاه بنویسیم، راجب رضا شاه میخوایم بنویسیم، راجب دوره مشروطه میخوایم بنویسیم، ما باید دانش ابتدایی که جزء الزامات تاریخ نگاری اون زمان هست ما باید اینا رو باید بدونیم. من ضمن احترامی که برای ایشون قائل هستم معتقدم که کتاب ایشون، کتاب نگاهی به شاه، هیچ گونه ارزش علمی نداره، با اینکه ایشون در یک جای مهمی مثل دانشگاه استنفورد نشستن و گرفتن منابع و مآخذ توی آمریکا از آب خوردن راحت تره. یعنی ما اینجا بنده بسیاری از اسناد دیپلماتیک ما خب توی وزارت خارجه است، با اینکه اونجا خیلی ها شما رو میشناسن و رؤسای مرکز اسناد یعنی منو به اسم میشناسن، میدونن که بنده نویسندم، امکان نداره که من برم اونجا تقاضای سند بکنم. اگر هم به من سندی میدن زودتر از یک سال من بتونم اینو دریافت بکنم، غیر ممکنه. سازمان اسناد ملی امکان نداره که شما به این سادگی بتونید اسناد بگیرید. کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس بازم همینطور، ولی اونجا اینجوری نیست. من اینجا نسخه من برای یک پایان‌نامه فوق لیسانس هم انجام بدم از اینجا مسافرت میکردم، میرفتم مشهد، میرفتم یزد، میرفتم این ور، میرفتم اون ور. یک بار خدا رحمت کنه آقای دکتر عبدالحسین حائری رو، نور به قبرشون بباره، من دنبال یه نسخه چاپ سنگی میگشتم، گشتم بعد 4 ماه پیدا کردم. من از صبح نشستم تا ساعت 3 بعد از ظهر که ایشون تشریف آوردن. دانشجو هم بودم، از اونجا هم بیرون نرفتم از ترس این که نکنه یه مرتبه ایشون بیاد و من برم بیرون دارم ساندویچ میخورم ایشون برن. یادم نمیره این داستان رو که نشسته بودم اونجا، ایشون نسخه رو گرفت و اینجوری ورق زد و به اون رئیس دفترشون گفت که، یعنی اول اینو گذاشت توی کشو، گذاشت داخل کشوشون. گفتم آقای دکتر شما توی این فاصله دارید با این آقا صحبت میکنید، من اینو خوندم 90 صفحه است، اجازه بدید من اینو بخونم. ایشون اونو گذاشت تو کشو، خدا رحمتش کنه. بعد گفت میخوای اینو چه کارش کنی؟ گفتم من میخوام پایان‌نامه، گفتم من دارم پایان‌نامه فوق لیسانسمو مینویسم و میخوام از این استفاده بکنم. با اون منشیشون گفت 10 صفحه اولو کپی بگیر بده به ایشون. گفتم 10 صفحه اول که آقای دکتر مقدمه است، شما اینو اگر به من بدید من اینجا میخونمش، نمیخواد برای من کپی بگیرید. این کارو نکردم برای من. من داشتم یک کتابی مینوشتم، به روزنامه رعد نیاز داشتم، روزنامه رعد سید ضیاءالدین طباطبایی که در مورد قرارداد 1919 است. رئیس کتابخانه مجلس یک روحانی بود به نام آقای ابهری که الان هم هستن، اسم میارم اصلا چون واقعا اینا فاجعه است. گفت شما روزنامه، من چندین ماه دوندگی کردم، گفت برای چی میخوای روزنامه رو؟ گفتم سرمقاله هایی که در مورد قرارداد 1919 نوشته من میخوام اینا رو بخونم و اگر ممکنه شما اینا رو برای من بگید، چیز بگیرن، کپی بگیرن به من بدن. ایشون داشت قرمه سبزی میخورد، داشتم اینجور قرمه سبزی میخورد و منم روبروی ایشون نشسته بودم. بگذاریم از این کته، تعارف هم نکرد، آقا بیا لقمه با ما بخور، رسم ما ایرانی ها. رئیس کتابخونه مجلس، توجه فرمودید؟ ایشون گفت من نمیتونم این کارو بکنم. گفتم چرا نمیتونید این کارو بکنید؟ گفت بعدم به من میگن میراث فرهنگی مملکت رو غارت کرد. گفتم من نمیخوام. گفتم شما دستور بدید که روزنامه رعد رو به من بدن، یک سال 1919، یک سال هم نیست، 2 ماه سرمقاله هایی نوشته سید ضیاءالدین طباطبایی در مورد قرارداد 1919، من میخوام اینا رو بخونم. آخرش اینا رو به من نداد و من از طریق یکی از کارمندهای اونجا، از طریق یکی از کارمندهای کتابخونه برای من اسکن کرد اون صفحات رو که خدا حفظشون کنه، گفت شما اگر کاری داشتی از این به بعد بیا پیش من. یه خاطره دیگه هم دارم. همون روزی که به من گفتن نمیشه، یک جوانی بود ژاپنی، فکر کنم 20 سال هم نداشت، اونجا اومدن کلی ازش پذیرایی کردن فلان اینا، یک سی دی گفتن شما کلیه نشریاتی که خواستی ما ریختیم توی سی دی برای شما. اون فرد ژاپنی با حیرت با تعجب یه نگاهی کرد گفت واقعا شما اینا رو برای ما اسکن کردید؟ 6 ماه با بودجه عمومی مملکت وقت گذاشته بودن و هر چی روزنامه ایشون خواسته بود براش اسکن کرده بودن. ایشون پاشد وایساد از حیرت، گفت من چقدر باید بابت این بدم؟ گفت کادو برای شما. گفت شما چقدر خوبید که من برگشتم به اونایی که اونجا نشسته بودم گفتم این شما چقدر خوبید از 1000 تا فحش بدتر بود. گفت یعنی چی؟ گفتم داره میگه شما چقدر احمقید. توجه میکنید؟ گفتم بنده استاد این مملکتم، دارم میگم روزنامه رعد رو بذارید من بخونم، نمیذارید. اون وقتیشون ول کرده رفته کشورش، چیزی از شما خواسته شما تمامه. گفتم بنابراین حالا برمیگردم به حرف اولم، ما ایرانی ها وقتی میگم هر جا ما بریم فرهنگمون با ما هست، این یکی از فرهنگای ماست. توجه میکنی؟ طرف چون خارجیه هر امکانی در اختیارش قرار میدن. من چون ایرانیم، یک بار من داشتم در مورد حزب توده تحقیق میکردم، اینا با در تاریخ بمونه، یعنی جزی از زندگی علمی منه. متاسفانه در خارج کشور همه فکر میکنن که من چون استاد تمام دانشگاه قزوین هستم 10 تا دستیار دارم که اینا برای من کار انجام میدن. بنده اگر نسخه میخوام، اگر روزنامه میخوام، شخصا مراجعه میکنم و معمولا هم با من همکاری نمیکنن. اینجوری خدمت شما بگم، یک مورد داشتم در مورد روزنامه رزم، در مورد تاسیس و دولت اسرائیل و نظری که حزب توده در مورد تاسیس و دولت اسرائیل داشت، چیز عجیبی نیست. بعد از اینکه 2-3 بار رفتم، اون مسئول آرشیو برگشت گفت آقای دکتر شما هم برای خودت دردسر درست میکنی هم برای ما. گفتم چرا؟ گفت شما همش میای روزنامه‌های حزب توده رو داری نگاه میکنی و این حراست دائما میبینه که شما داری مراجعه میکنی به کتابخونه. شما ببینید چقدر وحشتناکه، یعنی این حرفی که من دارم میزنم واقعا وحشتناکه. گفتم معذرت میخوام. یعنی چی؟ من خیلی خیلی از شما معذرت میخوام، گل به روی مبارک شما و ایشون. گفتم ببخشید، مگه من دارم راجع به وارد مرکز فساد دارم میشم که اینجا همه منو ببینن و پس فردا برای من درد سر بشه؟ این البته اینجوری نگفتم، یعنی به یه نحو دیگه گفتم من وارد کتابخونه مملکت دارم میشم، تو کتابخونه دارم میام آرشیو از روزنامه ها دارم میخوام استفاده بکنم، شما داری میگی برای من دردسر میشه؟ چه دردسری میشه؟ روزنامه حزب توده سال 1327، این چه دردسری داره؟ ببینید، یعنی برای که همکاری نکنه که اون هم بازم یه کارمند معمولی به من گفت بیا اینجا خدا حفظش کنه، چون اینا الان منتشر نمیشه، من اینا رو دارم میگم. ارچمت خدمت شما گفت که گفت چی میخوای شما؟ گفتم من فلان روز چیز رو. گفت یه فلش به من بده. یه فلش به من داد، گفت این همه دنگ و فنگ نداره. گفت تمام اینا آنلاین هست، تمام اینا دیجیتالش وجود داره، شما هر چی بخوای از این کامپیوتری که اینجا گذاشته شما میتونی استفاده بکنی، اصلا لازم نبود شما اونجا بری. گفت نمیخوام با همکاری کنم. چرا نمیخوام با من همکاری کنم؟ چون من دارم تاریخ مینویسم. در بین استادای دانشگاه ما هم این وضعیت وجود داره، در بین استادای داخل و خارج کشور ما هم وجود داره. توجه میکنی؟ یعنی شما خارج کشورم بری اینجوری نیست که بگن به به هموطن من اومده داره تحقیق میکنه، داره زحمت میکشه، داره فلان. نه، شما اگر آمریکایی باشه با شما همکاری میکنه، اگر آلمانی باشه با شما همکاری میکنه، فرانسوی و انگلیسی باشه با شما همکاری. ولی اگر همکار شما باشه، شما هر لحظه باید این امکان رو بدی که زیراب شما رو بزنه. 2 بار سر من کلاه گذاشته شد، 1 بار در آمریکا، 1 بار در آلمان، و هر دوتا هموطن من بودن. یعنی در حالی که من به 1 سنت نیاز داشتم، یه ماشین خریده بودم، گفت پولتو میفروشم، ماشین منو فروخ، پولشم کشید بالا. البته استاد دانشگاه نبود، توجه میکنید، ولی هموطن من بود و بسیار آدم ثروتمندی بود، یعنی به این پول اصلا نیازی نداشت. توجه میکنید؟ بنابراین شما از من سوال کردید که اگر بخواید 4 تا مورخ مهم، اونایی که درگذشتن، بله من میتونم بگم، ولی اینایی که هستن چه کار تاریخ سازی انجام دادن که برای آیندگان میتونه مفید باشه، من صادقانه بهتون بگم، من مثل آدمیت و همانات و اینا هرچی فکر میکنم کسی به ذهنم نمیرسه. اگر بخوام با صداقت حرف بزنم، اگر بخوام دروغ بگم میتونم یک لیست طویلی رو میتونم الان خدمت شما ارائه بکنم. خب بعضی هستن از امکانات مختلف استفاده میکنن، یعنی از امکانات دولتی استفاده میکنن، بخش خصوصی استفاده میکنن، از امکانات خارج استفاده، ولی خودشون کاری نمیکنن. مثلا فرض فرمایید اگر الان 60 سال سن داشته باشه 100 جلد کتاب منتشر کرده. خب هیچ آدم عادی عمر نوح هم داشته باشه نمیتونه 100 جلد کتاب منتشر بکنه. یه گروهی هستن که مثلا براشون دارن یادداشت برداری و فیش برداری میکنن، بعد سرهم بندی میکنه، به نام خودش منتشر میکنه. اگر از اینا بخواید من زیاد دارم که در موردش بگم. حالا فکر میکنم صادقانه فکر میکنم ببینم که چه کسانی، مثلا من کیو میتونم الان معرفی بکنم که بعد از عباس اقبال که کتاب تاریخ مغول رو نوشته، کتابی نوشته باشه که حداقل در حد و استاندارد کتاب تاریخ مغول عباس اقبال آشتیانی باشه که 70 سال پیش مثلا نوشته. چی میدونم، شاید هم بیشتر شاید کمتر. یا یه کتاب تاریخ عمومی دوره قاجار من بگم که بتونه برابری بکنه با کتاب مرحوم شمیم که 62 سال قبل نوشته، تازه اون موقع لیسانس داشتیشون. یا کتابی در مورد امیر کبیر مثلا وجود داشته باشه که با کتاب آقای آدمیت که اولین چاپش سال 1324-25 منتشر شده بتونه با اون برابری بکنه. واقعیت امر اینه که ما نداریم، یعنی دانشگاه های ما روز به روز دارن عقبگرد. یا در مورد پیش از اسلام ما فردی داشته باشیم که به اندازه مرحوم مشیر الدوله پیرنیا زحمت بکشه و یک کتاب اینجوری بنویسه، کتابی که زمان رضا شاه نوشته شده. حالا باید فکر بکنم، باید فکر بکنم که ببینم چه کسانی رو میتونیم ما مثال بیاریم. خیلی ممنون، متشکرم. بله، خیلی ممنونم، متشکر از این پرسش. تاریخ نگاری غربی یه ذره برای که ما متوجه بشیم یک ذره باید عقب رفت، یعنی باید برسیم به زمانی که دپارتمان های شرق شناسی درست شدن توی اروپا، یعنی توی فرانسه، انگلیس، هلند، بعدن روسیه، و در ذیل دپارتمان های شرق شناسی رشته های ایران شناسی درست شد. رشته های شرق شناسی و همینطور رشته های ایران شناسی به دنبال این بود که ایران رو بشناسه. برای چه ایران رو بشناسه؟ برای این که، یعنی به نظر من این گونه میاد، برای این که کشور رو بشناسن، برای که بتونن جای پای در اینجا پیدا بکنن. ایران هم اونجوری که هم لورد کورزون و قدیمیاش میگن در اون موقع دروازه هند بوده، بافر استیت بوده، یعنی کیسه بوکس انگلیس بود. بنابراین مطالعات چه پیش از اسلام چه بعد از اسلام، چه در مورد تاریخ ادبیات و ادبیات فارسی و حتی دستور زبان فارسی و مطالعاتی که در مورد تاریخ ایران انجام گرفته، با این انگیزه، با این هدف انجام گرفته که ایران رو بشناسن. فرض فرمایید قدیمی ترین تاریخی که ما در مورد تاریخ نادرشاه داریم، اگر اشتباه نکنم، سال 1770 نوشته و سر ویلیام جونز نوشته. اینقدر جونز فارسیش خوب بود که بهش میگفتن جونز ایرانی، اینقدر فارسیش خوب بود و اولین دستور زبان فارسی رو نوشته. یا اون آنکتیل دوپاگون که خدمتون عرض کردم، اونم همینطور. اون جزو نخستین اروپایی بود، اروپایی بود که رفت زبان پهلوی مثلا یاد گرفت، پهلوی اوستایی یاد گرفت در نزد پارسیان هند و با متون زرتشتی آشنا شد. اینا واقعا دنبال چی بودن؟ آیا فقط برای ارضای حس کنجکاوی بود که داشتن این کار انجام میدادن یا نه؟ یا در کنار ارضای حس کنجکاوی و علاقه ای که به اصطلاح به شرق داشتن یک اهداف دیگری هم پشتش وجود داشت؟ خب واقعیت امر اینه که فرض فرمایید ما رباعیات خیام رو که ما منتشر نکردیم، که اولین رباعیات خیامی که منتشر شده فیتزجرالد منتشر کرده، در انگلستان منتشر کرده. بسیاری از متونی که الان امروز در اختیار ما هست، مثل شاهنامه فردوسی، چاپ منقه شاهنامه فردوسی رو که ما منتشر نکردیم، که تا اونجایی که من اطلاع دارم بهترین تر چاپ شاهنامه همونیه که زمان شوروی منتشر شده، اکادمیسیان‌های شوروی منتشر کردن. و من یک جای خونده بودم که در شوروی سابق ما حداقل 60 شاهنامه پژوه داشتیم. حالا تو ایران ما چند تا الان شاهنامه پژوه داریم؟ من نمیدونم، ولی تو شوروی سابق ما این همه شاهنامه پژوه فقط با داشتیم در نقاط مختلف. نوری عثمانوف همینجا از جمهوری آذربایجان شوروی سابق بود، ولی خب تو آکادمی مسکو کار میکرد اگر اشتباه نکنم، همکار عبدالحسین نوشین بود که اونم در مورد شاهنامه پژوهش میکرد. اروپایی ها به طور کلی یک هدف دارن و اون هدف اینه که میخواد بشناسه، یعنی میخواد بدونه چه خبره اینجا، میخواد بدونه چه خبر بوده. نمیخوام بگم این دیدگاه ها و این روی کرد همیشه اهداف استعماری داشته، نه، بسیاری از اینا واقعا آدم های کنجکاوی بودن، آدم های اکادمیسیانی بودن، دلشون میخواسته در مورد فرهنگ و تمدن ایران بیان مطالعه بکنن، آدم های مرفهی بودن، فرض فرمود علاقه داشته به تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایران. نمیخوام لزومن چه، اما یک تفاوتی وجود داره در بین اروپایی ها و ما، اینه که اروپایی ها به صورت کیس استادی کار میکنن، یعنی راجع به موضوعی که کار میکنن به قول عربا ممحض میشن در مورد یک موضوع خاص، تخصصش همونه، یعنی راجع به یه موضوع، راجع به دوره نادرشاه افشار وقتی تحقیق میکنن، راجع به دوره نادرشاه افشار فقط استاد دانشگاه تحقیق نمیکنه، بلکه فرض فرمایید کی خدایا اسمش فریزره، نمیدونم کی، یادم نمیاد، لارنس لاکارت کارمند شرکت نفت انگلیس و ایران بوده، ولی کتاب مختصر و مفیدی داره در مورد نادرشاه افشار. یا دیپلمات بودن می اومدن ایران، در مورد تاریخ ایران هم می نوشتن، مثل که وقتی فوت کرد یه یادداشتی هم تو روزنامه نوشتم تحت عنوان دیپلمات مورخ، ایرانیان در بین انگلیسی‌ها، انگلیسی‌ها در بین ایرانی‌ها، آدم مشهوریه، حالا چرا الان حضور ذهن ندارم نمیدونم، یادم میاد میگم. اصلا ایشون یعنی در محل مأموریت خودش میاد مطالعه میکنه راجع به تاریخ و فرهنگ ما، میاد مطالعه میکنه. بنابراین تاریخ نگار غربی، مورخ غربی همیشه یه هدفی رو تعقیب میکنه، چه تاریخ عمومی ایران بخواد بنویسه، چه کیس استادی بخواد بنویسه، یعنی راجب یه موضوع خاص، مثلا راجب چای در نمیدونم دوره صفویه فرض فرمایید. یعنی این مطالعه‌ای که داریم میکنه، این مطالعه مبتنی بر یک نگاه پیشینی به قول معروف هست. همینجوری نیست، یعنی همینجوری حالا هر اتفاقی افتاد، مثلا ما تو دانشگاه خودمون ما داریم میبینیم، ما افرادی رو میشناسیم که تاریخ عثمانی میگه، تاریخ آمریکا میگه، روسیه میگه، ایران پیش از اسلام میگه، زبان انگلیسی میگه، تاریخ انقلاب عین هرچی دستش برسه میگه، نه نمیگه. به قول اون خواننده میگه من به تو نه نمیگم، یعنی هرچی بهش پیشنهاد بکنن نه نمیگه، اما من بعید میدونم در جای دیگر دنیا چنین اتفاقی بیفته. این یک. دوم این که تا اونجایی که من اطلاع دارم در خارج کشور خیلی کم درس میدن، یک درس یا دو درس بیشتر نمیگن و راجع به موضوع به خصوصی میگن و بقیه وقتشون رو درباره اون موضوع مطالعه میکنن. اما تو جامعه ما اینجوری نیست. تو جامعه دانشگاهی ما بیشتر درس میدیم تا مطالعه بکنیم. یعنی اون کسی که بیشتر درس میده این رو مثلا یک آدم آکادمیک میدونم. بعضیا حالا الان که خورده خوشبختانه محدودیت به وجود اومده، ولی در یک مقطعی تا 40 ساعت 50 ساعت یه دی درس میدادن. یعنی اینجا درس میداد، از اینجا پا میشدن میرفتن سیستان بلوچستان. شما تصورشو بکنی پروازی مثلا از اینجا پا میمیری سیستان بلوچستان، یک صبح تا غروب مثلا میشینن 10 ساعت مثلا میشن تاریخ میگن. این که دیگه تاریخ نگاری نی. یعنی هر چیزی که حالا بعضیا میگن نیازهای مالی و فلان اینا، من همه اینا رو هم قبول دارم، ولی میخوام راجع به تفاوت و تمایز میخوام بگم. بنابراین یکی کیس استادی، یکی با انگیزه و با هدف پیشینی که یک نیازی رو در حقیقت برطرف میکنه اگر بخوایم پراگماتیک به اصطلاح نگاه بکنیم. نکته دیگری که وجود داره اینه که اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌ها هر جای دیگه وقتی در مورد تاریخ ما تحقیق میکنن زبان ما رو بلدن. یعنی کسی که تاریخ میخونه یا ادبیات میخونه این زبان فارسی رو بلده و با ما به زبان فارسی دیالوگ میکنه، با ما به زبان فارسی میاد صحبت میکنه تا بتونه از منابع و مآخذ ما استفاده بکنه. مهمترین ویژگی دیگری که وجود داره در تاریخ نگاری اروپایی و آمریکایی اینه که اینا روش و متدولوژیک کار میکنن، روشمند کار میکنن. یعنی از نقطه آ میگیرن تا نقطه ب خاتمه میدن، تا نقطه ز خاتمه میدن. یعنی معلومه وقتی که مقاله مثلا خونده میشه از ابتدا تا انتهای مقاله معلومه که اصلا بحث راجب چیه، از کجا شروع میشه و به کجا خاتمه پیدا میکنه. ما در دانشگاه خودمون مهمترین معضل و مشکلی که داریم روش تحقیقه. یعنی روش تحقیق متاسفانه یا جدی گرفته نمیشه یا ما به جایی که روش تحقیق بگیم اظهار فضل میکنیم تو دانشگاه خودمون. روش تحقیق یعنی اینکه یه مقاله چگونه باید نوشته بشه، منابع اصلی چیه، منابع فرعی چیه، نقل قول مستقیم چیه، نقل قول غیر مستقیم چیه، منابع درجه اول چیه، منابع درجه دوم چیه، فرضیه چیه، فرضیه فرعی چیه، بیان مسئله چیه، چکیده چیه، کلید واژه چیه. اینا مهمن، یعنی اینا مقدمات هر تحقیقی هن. ما در دانشگاه های خودمون از دوره لیسانس تا دوره دکتری ما یه درسی داریم نام روش تحقیق. آخرش هم دانشجوی ما روش تحقیق رو یاد نمیگیره. دلیلش اینه که روش تحقیق مثل کارگاه میمونه. یعنی من هر چی بخوام راجع به روش تحقیق صحبت بکنم برای اون دانشجو فایده ای نداره. یعنی اون دانشجو مرحله به مرحله همینجوری که ما داریم صحبت میکنیم باید با ما پیش بیاد. یعنی باید بره یه مقاله رو بنویسه که بدون چکیده یعنی چی، که بدون کلید واژه یعنی چی، که بدون مقدمه چه چیزایی توش بیاد، متن چه چیزایی بیاد، فهرست منابع چگونه باید باشه، منبع اصلی چیه، منبع فرعی چیه، فرضیه چیه. عنایت فرمودید اینا رو خب اینا رو تا اونجایی که من اطلاع دارم، یعنی با مدارس آلمان من آشنایی دارم، توی اونجا از دوره دبیرستان این چیزا رو یاد میدن، از دوره مدرسه. یعنی خلان سرنویسی رو مثلا بهشون یاد میدن. فرض فرمایید شما یک تور دانش آموزی میرید یه جای رو، یه موزه رو تماشا میکنید، شما باید بنویسید که چی چیزایی رو دیدید. اون چیزی که من دیدم با اون چیزی که شما دیدید شاید با هم دیگه فرق میکنه، چون از نظر شما یه تابلو مهمه، از نظر من یک تابلو دیگری مهمه. حالا چرا مهمه؟ اینا فرمودید لکچر دادن رو یاد میدن، اینکه شما چجوری لکچر بدی، چجوری سخنرانی به اصطلاح بکنی. تفاوت گزارش نویسی و خلاصه نویسی و مقاله نویسی و سخنرانی اینها، اینا رو یاد میگیرن. ولی مال ما متاسفانه، یعنی در دانشگاه ما دوره لیسانس یه مطالبی گفته میشه، این همونا تا دوره دکتری هم گفته میشه و از همه اینا بالاتر و به نظر من بدتر. گاهی وقتا میان نظریاتی رو که برخی از فیلسوفای اروپایی در مورد تاریخ نگاری دارن، اون رو میان به عنوان روش تحقیق میگن. هگل اینو میگه، کالینگوود اینو میگه، هایدگر اینو میگه، نمیدونم فلانی اینو میگه، ایچکار اینو میگه. ببینید اینا تاریخ نگاری نمیشه. اون نگاه تاریخی یا تاریخ نگری آقای ایچکار هست، یا پوپر، یا چی میدونم هگل، یا هر کسی دیگری. نکته دیگری که وجود داره تو تاریخ نگاری ما، ببینید ما یعنی تاریخ رو به عنوان یک علم، به عنوان یک دانش که میتونه مشکلی از مشکلات مملکت رفع و رجوع بکنه، تو ایران هنوز به این نگاه نمی کنن. رشته ما علل قاعده به درد وزارت خارجه میخوره، به درد صدا و سیما میخوره، به درد وزارت کشور میخوره و به درد نهاد مثلا ریاست جمهوری و بسیاری از مراکز تصمیم گیری میخوره، که خیلی از تجربیات تاریخی رو که قبلش اتفاق افتاده اینا دیگه اونا رو تکرار نکنن. یکی از مهمترین معضلات تاریخ نگاری ما اینه که تاریخ نگاری ما داره راه خودش رو داره میره، یعنی دانشگاه داره کار خودش رو میکنه، نه تنها در رشته علوم انسان، رشته علوم انسانی، توی فنی و مهندسی اینا هم همینطوره و دوایر اداری دارن کار خودشونو میکنن، یعنی کارخونه ها دارن کار خودشونو میکنن، دانشگاه هم داره کار خودشونو میکنه. پیوندی بین مراکز تصمیم گیرنده و مراکز دانشگاهی وجود نداره، در حالی که در هیچ جای دنیا اینگونه نیست. من تو هم ایران دیدم که مثلا دانشجوی ما اومده فوق لیسانس تاریخ گرفته، بعدش شده مثلا رایزن فرهنگی، رایزن فرهنگی کشور خودش در ایران، خب این سر جاش نشسته چون تاریخ رو بلده، زبان فارسی ما رو بلده و میدونه چگونه میتونه تعاملات فرهنگی با جامعه ما برقرار بکنه. اما تو جامعه ما اینگونه نیست، حمایت نمیشه، یعنی از این رشته حمایت نمیشه. در جاهای دیگر دنیا اینگونه نیست، یعنی کسی که استاد دانشگاهی بالاخره یه استاد دانشگاه با یه آدم، با کسی که کارخونه داره بیزینس میکنه، معلومه که فرق داره. اما اینگونه نیست که به نون شبش محتاج باشه. از دانشگاه که میاد بیرو بره تو اسنپ کار بکنه، اینات فرمودید. بنابراین اینا همه در مورد نگاه تاریخ نگارانه ما تأثیر میذاره. توی ایران تاریخ نگاری و جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه اینا به هم دیگه پیوند خورده، یعنی گاهی وقتا تفکیک بین اینها کار بسیار بسیار دشواریه. تاریخ نگاری رشته بسیار متوازیه خانم احمدیان. تاریخ نگار حوادث و وقایعی رو که بر یک قوم، بر یک شخص و بر یک نهاد گذشته، این رو میاد توضیحش میده، یعنی میاد حوادث و وقایع رو میاد میگه. یه وقتی هست که شما حوادث و وقایع رو تفسیر فلسفی ازش میکنید، اون فرق میکنه، اون دیگه یه چیز دیگریه. یه بار میاد تحلیل جامعه شناسی میکنید از حوادث و وقایع تاریخی، اون یه چیز دیگه است. یعنی مرز بین تاریخ نگاری، جامعه شناسی تاریخی، تاریخ فلسفه، علوم سیاسی و حتی ادبیات روشن نیست، یعنی به هم ریخته است. این علوم انسانی یا هیومانیتیز یا هر چیز دیگه که میخواید اسمشو بذارید، توی دنیا همینجوری که از همدیگه تفکیک نشده، که یه دلیلی داره که تفکیک کردن اینا رو از همدیگه. یه بار من رفتم یک دانشگاهی در اروپا، از من پرسید شما رشتت چیه؟ گفتم تاریخ. گفت تاریخ چی هستی؟ تاریخ چی میخونی؟ گفتم تاریخ معاصر. گفت تاریخ معاصر یعنی چی میخونی؟ یعنی چی درس میدی؟ چی مینویسی؟ گفتم راجع به احزاب سیاسی، روابط بین الملل، تاریخ اندیشه فلان. گویی که تاریخ نیست که، گویی میشه پولیتیکال ساینسز، گویی میشه علوم سیاسی، احزاب سیاسی یه چیز دیگه است. توجه میکنید؟ حالا البته نه اینکه تو همه جای دنیا اینجوری باشه، تو برخی از دپارتمان ها اینجوریه، یعنی برخی تاریخ ایران یا ایران شناسی رو ایران پیش از اسلام میدونن، یعنی معتقدن کسی که ایران شناسه کسی که ایران پیش از اسلام رو میشناسه. دوره بعد از اسلام که میشه، یعنی دوره ایران اسلامی که میشه، اون وقت چیز یک شرایط دیگری به اصطلاح شکل میگیره. حالا اینا اون اجمال اون چیزی بود که من بر اساس مشاهدات و تجربیات خودم تونستم اینا رو به اصطلاح عرض بکنم، و نه اینکه تو اونجا هم اینجوری نیست. چرا؟ تو بعضی از دانشگاه اونجا هم من از یه نفر پرسیدم شما چی درس میدی؟ گفت من از افشاریه درس میدم تا بعد. خودش بود، یه نفر بود، آره همه چی میگفت دیگه. نه اینکه اونجا اینجوری نیست، اونجا هم اینجوری هست. نه اینکه من بخوام یک واقعیتی رو، اجازه بدید من اینجا خدمت شما عرض بکنم. ما اینجا دانشجوهای دوره فوق لیسانس و دکتریمون و برخی از استادامون خیلی زحمت میکشن، یعنی زحماتی که میکشن به هیچ وجه من الوجوه با بسیاری دیگر از دانشجوهایی که در خارج کشور در رشته ما تاریخ میخونن قابل مقایسه نیست اصلا. ما الان دانشجوی دکتری داریم که شبانه روز، شبانه روز یعنی تا وقتی راش میدن، توی آرشیو کتابخونه مجلس و توی آرشیو کتابخونه ملیه، بدونی که حمایتی ببینه، یعنی بدونی که از گرانتی استفاده بکنه، بدونی که بورسی بهش بدن، بدونی که هیچ افق روشنی مقابلش باشه که مثلا بگن شما اگر مدرک دکتریت رو گرفتی و تونستی 4 تا مقاله از توی رساله دکتریت مثلا تونستی در بیاری، ما توی فلان مدرسه شما رو استخدام میکنیم. ما دانشجوی دکتری داریم که چندین سال داره آزمون استخدامی آموزش پرورش میده و قبول نمیشه، در حالی که واقعا محقق برجسته ایه، یعنی از نظر تحقیقاتی، از نظر پژوهشی و از نظر پیگیری کارهای علمی واقعا حرف ندارن بچه های ما. علت این که همه جا میخوانشون همینه، علت این که ایران یک کشور مهاجر فرسته و میگن 60,000 دانشجو سال قبل یا تقاضا کردن برن خارج کشور یا رفتن خارج کشور همینه، چون دانشجوهای ما بسیار بسیار بچه های سخت کوشی هن. خیلی سخت، خیلی تلاش میکنن، خیلی کوشش میکنن، و اینها اگر یک بستر و یک محیط مناسبی پیدا بکنن که بتونن با خیال راحت زبان یاد بگیرن. من دانشجو داشتم اینجا که با نمرات خیلی عالی درساشو خون، خودم راهنماییش کردم و رفت آلمان، توی آلمان مثلا رفته زبان پهلوی داره یاد میگیره، خط میخی اینجا باید یاد بگیره، اونجا داره یاد میگیره، داره وقت میذاره، یعنی غیر از زبان اولش که انگلیسی بود برای دکتری، داره آلمانی رو مثلا در حدی که بتونه محاوره بکنه زندگیشو بگذرونه داره کار میکنه. چون توی اونجا اگر کسی نسبت به همکلاسی‌های خودش یه سر و دست بالاتر باشه بیکار نمیمونه، انواع و اقسام گرانت ها و بورس ها و امکانات واقعا وجود داره که باعث رشد و پیشرفت این دانشجو میشه. بنابراین دانشجوهای ما علارغم تمام مشکلاتی که دارن، علارغم این که مثلا من استاد همه چیز میام به اینا میگم و اینا گیج میشن، گاهی وقتا واقعا گیج میشن سر کلاس که مثلا این مطالبی که مثلا سر کلاس گفته میشه اینا چه ربطی مثلا من فرض فرمون به تاریخ نفت مثلا داره، عنایت فرمودید. ولی همین دانشجوها اگر زمینه و بستر مناسبی پیدا بکنن نسبت به همگنان خودشون، نسبت به همکلاسی خودشون در همه رشته‌ها، چه پزشکی، چه فنی مهندسی، چه علوم پایه، چه علوم کامپیوتر و چه علوم انسانی، واقعا پیشرفت میکنن. این دانشجوهای ما که رفتن اونجا اینا همه موفق بودن، همه موفق بودن، چون رقابت سالم هست، کسی زیرا به کسی دیگر رو نمیزنه، یعنی نمیشه یک فردی رو نادیده گرفت، یعنی فردی که مقاله داره، کتاب داره، دو تا زبان مثلا بلده، اینا این رو به اصطلاح نمیشه نادیده گرفت. بنابراین یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره، همونطوری که برنامه‌ریزی در خیلی چیزا وجود نداره، در حوزه علوم انسانی و به ویژه در حوزه تاریخ هم متاسفانه برنامه‌ریزی وجود نداره. من یک رقمی رو الان به شما گفتم، شما حیرت کردید. ما انواع و اقسام مؤسسات دولتی داریم، اینا کارشون تاریخ نگاری فقط، یعنی علی‌القاعده باید کتاب تاریخی منتشر بکنن. ما مؤسساتی رو سراغ داریم که ده ها میلیارد بودجه دارن و فقط ساختمونی که توش هستن چند هزار میلیارد میارزه، اینا حتی یه مجله منتشر نمی کنن. یعنی نمیتونه منتشر بکنه، چون فکر وجود نداره، چون اون اندیشه وجود نداره، چون مطالعه کردن و کتاب نوشتن و فلان اینا رو اتلاف وقت میدونن. از نظر ما زرنگی یعنی که من بیام پشت این میز بشینم، سر ما برم حقوقمو بگیرم و اضافه کاریم هم دریافت بکنم. این رو ما زرنگی میدونیم، یعنی زرنگی رو این نمیدونیم که این امکانی که در اختیار ما هست، ما در راستای منافع و مصالح ملی خودمون، نه مصالح ملی خودمون، برای ارتقای شخص خودمون، اینها فرمون از این استفاده بکنیم. من میتونم ده ها مؤسسه دولتی برای شما نام ببرم که اینا فقط و فقط دارن راجع به تاریخ معاصر ایران مثلا دارن تحقیق میکنن و از بودجه عمومی دولتی دارن استفاده میکنن و عملا هیچ کاری هم نمیکنن. یعنی بسیاری از اینا اصلا هیچ کاری نمیکنن. شما صدا و سیما رو الان دارید میبینید، فیلم ها و سریال های تاریخی که داره میسازه دیگه. حالا بهترین سریال تاریخی که ساخته و دانشجوهای ما هم زیاد میبینن، سر کلاس هم در موردش صحبت میکنن و من ندیدم، میگن جیرانه. ولی یعنی من چیزایی گاهی وقتا سر کلاس میگم، میگن نه تو اون سریال یه جور دیگه است. یعنی من هر جوری که بخوام راجع به تاریخ دوره ناصرالدین شاه و در مورد اون یه چیزی تو ذهن شکل گرفته. یعنی من واقعیت تاریخی رو به اصطلاح ما نمیتونیم بگیم. بنابراین انگیزمند بودن، با انگیزه بودن، هدفمند بودن، روشمند بودن، تسلط حداقل بر یک زبان خارجی، امکاناتی که اون دانشگاه‌ها در اختیار استادا و محققین و دانشجوها به اصطلاح قرار میدن، اینا تفاوت و تمایز بارز دپارتمان‌های ما به طور کلی و دپارتمان‌های تاریخ ما با خارجی کشور هستش. یعنی اونا فکر نمی‌کنن پولو دارن حروم می‌کنن و در بسیاری از موارد کمپانی‌های خصوصی و شرکت‌های تجاری اینا به این دپارتمان‌ها کمک مالی می‌کنن برای اینکه پژوهش‌ها انجام بشه. خب چرا دارن این کارو می‌کنن؟ یعنی چرا داره پول میده برای خاطر که تاریخ ایران نوشته بشه؟ در این میان انگلیسی ها واقعا منحصر به فردن، واقعا منحصر به فردن. یعنی من خودم تاریخ نگاری انگلیسی رو خیلی میپسندم، یعنی میان جزئیات حوادث و وقایع رو، یعنی یک موضوعی رو از زوایای گوناگون میان مورد ارزیابی قرار میدم بر اساس اسناد، منابع و مؤاخذ تاریخی خودشون.
وارد صنعت فرهنگ و گفتگو میشید. سوال اینه که بفرمایید از اهمیت ارتباط و گفتگو در دنیای امروز، اهم از دوست و دشمن، برامون توضیح بدید. اینکه آیا گفتگو به چه نتیجه‌ای باید برسه؟
این که میر فندرسکی یه جمله‌ای داره، یه بار دیگه هم اینجا گفتم، میگه گفتن نیکی به نیکویی نه چون نیکی بود. این که ما کلمه نیکی رو به زبون بیاریم مثل نیکی کردن نیست. لفظ حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی. یه بار گفتگو کردن در عالم واقع یک چیزیه، در عالم نظر یک چیز دیگه است. زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور شدن، خب بنده جزو معدود مواردی که رأی دادم، البته دوره اول با آقای خاتمی رأی دادم. شعار ایشون هم دو تا بود، گفتگوی تمدن‌ها و جامعه مدنی. یه روزی ما یه جای نشسته بودیم، گفتم جامعه مدنی رو که درست نمی‌کنن که، یعنی چی جامعه مدنی رو درست کنیم؟ یک نهادهای مدنی وجود داره که واسطه هستن بین دولت و مردم. اون چیزی که من فهمیدم، ما باید این نهادها رو تقویت بکنیم، اگر ناکار آمدن کارآمدشون کنیم، مثل اتحادیه‌ها، مثل سندیکاها، مثل اصناف، مثل احزاب سیاسی، مثل انجمنهای دانشجویی، مثل این انجیوهایی که وجود دارن، مثلا در مورد حقوق زنان دارن فعالیت میکنن، اینا باید تقویت بشن. جامعه مدنی رو درست نمیکنن که. و یکی گفتگو. گفتم گفتگو، اگر منظورتون گفتگو این پغله است، یعنی دیالوگه، این که ما داریم انجام میدیم. اگر مقصودتون اینه که شما با فردی که غیر شماست، یعنی به لحاظ فرهنگی، به لحاظ فکری، فلسفی و به لحاظ نوع تربیت غیر شماست، شما میخوای با اون گفتگو بکنی، این گفتگوی الزاماتی داره. یعنی گفتگوی بین ما و گفتگوی بین دو تا فرهنگ با همدیگه زمین تا آسمون فرق میکنه. تو اون جلسه که خصوصی هم بود، ما نشسته بودیم، حرف بدی هم من نزدم، گفتم تا اونجایی که من اطلاع دارم گفتگو، اگر جمهور اسلامی قائل به این هست که یه حکومت دینیه، حکومت دینی خب احکام دینی رو باید اجرا بکنه دیگه، احکام شرعی رو باید اجرا بکنه، مثلا قرار بر اینه، و جمهور اسلامی نمیتونه، یعنی یک فردی با این چارچوب فکری نمیتونه با یک فرانسوی با یک چارچوب فکری دیگر گفتگو بکنه، چون گفتگو مبنای مشترک میخواد. ما باید حول یک مبنای مشترک گفتگو بکنیم تا به یک جمع‌بندی برسیم، و اون وقت من میگم که من یه بخشی از حقیقت رو میدونم، شما یه بخشی از حقیقت رو میدونید، من این به عقلم خطور میکنه، شما اون به عقلتون خطور میکنه، میشینیم با هم دیگه گفتگو میکنیم و مسائل فیما بینمون رو در حوزه‌های فکری، سیاسی، اجتماعی، فلان، یا حتی مسائل خانوادگی حل میکنیم. اما اگر شما اعتقاد داشته باشی فرهنگ شما بالاتر از فرهنگ‌های دیگه است و همین است و جز این نیست، خب گفتگو ممتنعه، یعنی شما نمیتونید گفتگو بکنید. اگر شما قائل به این باشید که من مجری احکام شرعی هستم و احکام شرعی باید اجرا بشه، چرا باید اجرا بشه؟ چون دستور خداست. توجه میکنید؟ بنابراین من پایه فرهنگیم با پایه فرهنگی یک آدم اروپایی زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنه. شما چگونه میتونید با هم دیگه صحبت بکنید؟ گفتم اگر نظام ما یک نظام اسلامی باشه، یعنی دنبال اجرای احکام دینی باشه، ما فقط میتونیم در حوزه‌های کلامی گفتگو داشته باشیم با ادیان، اونم با ادیان ابراهیمی، یعنی با مسیحی‌ها و یهودی‌ها ما میتونیم گفتگو داشته باشیم، حتی با شینتوها، با شینتویست‌ها و طرفداران آیین کنفوسیوس و هندوها فلان، نه ما نمیتونیم گفتگو بکنیم. مرحوم دکتر داریوش شایگان در قبل از انقلاب یک جایی درست کرده بود، مرکز ایرانی گفتگوی تمدن‌ها، که منحصر به فرد بود، گفتگوی فرهنگ ها، معذرت میخوام. ببینید، یعنی دنبال این بود که یک دیالوگ، خودش هم شروع کرده بود، مبانی مشترکی که فرهنگ ما با فرهنگ فرزان ما هندو داره، آمد و خاطرات کتاب چیز رو، کتاب داراشکوه رو، مجمع البحرین رو که مرحوم جلالی ناینی منتشر کرده بود، ایشون بعداً یک تفسیر مفصلی بر این نوشت. اصلا حرف ایشون این بود که ما یه آسیا داریم، یه غرب داریم، آسیا در برابر غرب، کتاب مشهورش هم همینه. مرحوم نراقی، احمد، مرحوم اسم کوچیکشون چی بود؟ دکتر احمد نراقی، درسته؟ نراقی‌ها زیادن. این فردی که من میگم که مشاور شاه هم بود، آقای دکتر نراقی مثلا این کتابی داشت، غربت غرب، آنچه خود داشت. توجه میکنی؟ آنچه خود داشت یعنی یک چیزی هست تو فرهنگ من که من از دیگران متمایز میکنه و من باید با فرهنگ خودم زندگی بکنم. اگر بنابر این باشه، ما نمیتونیم دیالوگ بکنیم، ما نمیتونیم گفتگو بکنیم. شایگان حرفش این بود که مبنای مشترک وجود داره بین ما و فرهنگ هندی. فرض فرمایید از درون اوپانیشادها یک چیزای مثلا در می آوردن اینها، این که ما میتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم، ما میتونیم با هم دیالوگ بکنیم، اما دیالوگی بود در حیطه فرهنگ و مشترکات فرهنگی. تاگور هم در زمان سلطنت رضا شاه همین کارا داشت میکرد. اما آیا گفتگو ممکنه؟ من اعتقادم اینه که گفتگو اگر بستر و زمینه مشترک داشته باشه، بله ممکنه. اگر بستر و زمینه مشترک نداشته باشه، گفتگو ممتنعه. یعنی در جهان واقعی ما با فرهنگ‌های گوناگون مواجهیم. توی آفریقا فرهنگ قبیله‌ای وجود داره که فکر کنم دفعه قبل من خدمتتون عرض کردم که مثلا یه قبیله از به نام کارا در اتیوپی معتقده که اگر نوزاد طفل دندون بالاش زودتر از دندون پایین در بیاد، این بچه بدشگون می‌مردن می‌کشتن. تا همین چند سال پیش، نه خیلی وقت پیش، نه قرن 18 هم 19 هم 16 هم، تو قرن 21 هم. یا اینکه اگر فردی قبیله زندگی میکنن دیگه، ما با هم دیگه تعامل دارن دیگه، دخترها و پسرها فلان اینا، حالا اگر یه بچه مثلا بدونه، یعنی خانمی باردار شد، صبر میکنن اون خانم رو نمیکشن، صبر میکنن بچه که به دنیا اومد بچه رو میبرن تو جنگل میکشنش، چون معتقدن این بدشگونه، چون غیر مشروعه به اصطلاح خودمون. یا اینکه خانمی که مثلا وضع حمل میخواد بکنه، باید یه دعایی بخونن قبل از اینکه وضع حمل میکنه. اگر این خانم مثلا تو جنگل داره هیزم مثلا داره میچینه، بعد همونجا بچه رو به دنیا بیاره، بازم بچه رو میگیرن میکشن. میگن قبلش دعایی باید خونده میشد تا با هزار مکافات جلو این قضیه رو گرفت. شما با این چگونه میخواید گفتگو بکنید؟ هیچ راهی برای گفتگو وجود نداره مگر اینکه بستر و زمینه مشترک وجود داشته باشه. اون موقع من صحبتم این بود، میگفتم آقای خاتمی در برنامه خودش نمیتونه موفق بشه، چون اول گفتگوی وجودی مقدم بر گفتگوی فرهنگ ها و تمدن هاست. ببینید ما ایرانی ها انواع و اقسام شیزوفرنیا رو داریم، انواع و اقسام دوگانگی شخصیت رو ما در خودمون داریم. ببینید یعنی هر ایرانی در آن واحد یک نفر نیست، دو نفره. یک فردی که در زندگی خصوصی خودش رو نشون میده و فردی که در زندگی اجتماعی خودش رو نشون میده. ما اسمش رو میذاریم ریا مثلا، تظاهر، فلان، هر چیزی. یک فرد برای که در جامعه ما پیشرفت بکنه، مجبور خودش رو همرنگ جماعت نشون بده، خودش نیست. به قول هامون، به قول داریوش مهرجویی در اون فیلم هامون، به اون خانم میگه، حمید هامون میگه، میگه تو میخوای اون چیزی که تو میخوای من باشم، اگر اون چیزی که تو میخوای من باشم، من که دیگه اون چیزی که خودم میخوام دیگه نیستم. توجه میکنید؟ خیلی جمله جالبی بود. ما خودمون نیستیم، یعنی ما خودمون برای خودمون زندگی نمی کنیم، گاهی وقتا برای جمع زندگی می کنیم، چون ناچاریم این گونه زندگی بکنیم. این یکی از ویژگی، یعنی این دوزیست بودن یکی از مختصات و ویژگی های فرهنگی ما ایرانی هاست. یعنی ما در آن واحد که اینجا نشستیم خودمون نیستیم، حداقل دوتا شخصیتیم. بنابراین در اون زمان یک صحبتی بود، من گفتم که ما باید یک گفتگوی وجودی رو شروع بکنیم، چون این مقدم بر اون گفتگوه. ما اول باید با خودمون به وحدت برسیم. ما ایرانی‌ها به عنوان یک ملت خودمون باید این امکان رو فراهم بکنیم که بتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم، دیالوگ بکنیم، حداقل در محیط خانواده زن و شوهر بتونن با همدیگه گفتگو بکنن حول محور مشترکی که زندگی خانوادگیه، که مثلا تربیت بچه هاست. اگر ما تونستیم در این موفق بشیم، به قول یونانیان باستان میگه اول تدبیر منزل بعد سیاست مدن، یعنی کسی که بلد نیست تو زندگی خانوادگی خودش چجوری رفتار بکنه، تو زندگی سیاسی چجوری میخواد آخر رفتار بکنه. یعنی اولین جایی که ما تربیت اجتماعی و تربیت سیاسی و تربیت فرهنگی پیدا میکنیم تو خونه است. کسی که با همسر خودش بلد نیست درست صحبت بکنه، با داد و قال و سر و صدا و قابلمه پرت کردن صحبت میکنه، این چگونه میتونه تو جامعه عنصر مفیدی برای جامعه باشه؟ تو جامعه هم همینه، یعنی تو جامعه هم آدم پرخاشگری میشه. بنابراین مدینه یا جامعه مدنی مبتنی است بر نهاد خانواده و گفتگو از درون خانواده شروع میشه. این حرفی بود که ما اون موقع زدیم که البته فکر کردن که مثلا ما میخوام بگم که نمیدونم آقای خامنه ای، آقای معذرت میخوام، آقای خاتمی حرف چیز داره میزنه، حرف بی خود داره میزنه. تعجب میکنم هر جا می نشستن میگفتن این مخالف خاتمیه. خب آقا من مخالف خاتمی، خب ایشون داره میگه زنده باد مخالف من. فرض میکنی من مخالف، من که حرف بدی نزدم که، من دارم میگم گفتگو در جهان واقعی به این شرط محقق میشه. خب آقای خاتمی الان اون حرفی که ما اون موقع میزدیم الان خودش داره اون حرفو میزنه. که من میگفتیم که گفت جامعه مدنی یعنی چی؟ جامعه مدنی رو شما چجوری میخوای درستش بکنی؟ خب آقای مهاجرانی خدا حفظش کنه اومد گفت ما منظورمون از جامعه مدنی مدینه تو نبیه. خب این یعنی توهین به شعور مردم به نظر من. یعنی چی؟ جامعه مدنی یه چیزیه، مدینه تو نبی یه چیز دیگه است. جامعه مدنی جامعه سکولاره، مدینه النبی یک جامعه دینیه، یک جامعه مذهبیه. خب ببینید، یعنی من این رو یک نوعی کلاه گذاشتن سر مردم میدم. مردم اومدن برای جامعه مدنی، مردم اومدن برای گفتگوی تمدن‌ها، شما دارین یه چیز دیگری رو دارین نشون میدی. بنابراین این که فرمودید گفتگو ممکنه به شرط اینکه زمینه مشترک وجود داشته باشه، حتی در مسائل سیاسی و در مسائل دیپلماتیک. یک ضابطه داره، اینم بگم سر شما رو خیلی درد نیارم، در مسائل دیپلماتیک ضابطه مصالح ملیه. یعنی اگر ما تعریفی از مصالح ملی ایران داشته باشیم، گفتگو کردن با آمریکا و انگلیس و فرانسه و عربستان سعودی و بحرین اینها خیلی ساده میشه، خیلی راحت میشه. ما یه ضابطه داریم برای مصالح ملی. من حکومت درست کردم برای اینکه به ملت ایران خدمت بکنم، به شما جوونا من باید خدمت بکنم، و ما باید برای آینده این جوونا برنامه ریزی و طراحی بکنیم که این جوونا آیندهشون بهتر از امروزشون باشه و فرزنداشون خوشبختتر از خودشون باشن. اگر معیار ما این باشه، یک سیاست دیگری در عرصه بین‌المللی در پیش می‌گیریم. اما اگر بگیم حرف مرد یکی همینه که هست و هر دولتی که بیاد دولت قبلی خودش رو جاسوس و وابسته و خطاکار و گناهکار و نمیدونم اینا بدونه، خب این هیچ اتفاق خاصی نمیافته. بنابراین در عرصه بین‌الملل، یعنی همونطوری که در عرصه فرهنگ‌ها مبنای مشترک هست، در عرصه مناسبات بین المللی هم باید مبنای مشترک وجود داشته باشه. امریکا به فکر مصالح ملی خودشه و باید هم باشه، انگلیس به فکر مصالح ملی خودشه. الان خیلی از گروه های اپوزیسیون ناراحتن از کشورهای اروپایی که به گفتگوهای خودشون با ایران دارن ادامه میدن و انگار نه انگار که در ایران یه نارضایتی وجود داره. خب دولت آلمان به خاطر مردم خودش داره دیالوگ میکنه، فرانسه به خاطر مردم و رفاه، اونا به سوخت نیاز دارن، اونا به گاز نیاز دارن، اونا به بازار فروش محصولات خودشون نیاز دارن. ایران یک کشور نفتخیزه، پولم داره احتمالاً و میتونه بخره دیگه، یعنی از این وسایل این تجهیزات شما بگیرید تا خودرو تا لباس تا پوشاک تا کابینت فلان همه چیز ایران داره مصرف میکنه دیگه. چرا این بازار رو به روی خودش ببنده؟ چون اگر این بازار رو به روی خودش ببنده شهروندهای خودش متضرر میشن. بنابراین در کشورهای اروپایی و آمریکایی و ژاپن یک چیزی وجود داره به نام منافع و مصالح ملی، همه چیز حول اون منافع ملی داره میچرخه. اگر ما تعریفی از منافع ملی خودمون داشته باشیم در سیاست‌های اقتصادیمون، در دیپلماسیمون، در نوع تعاملمون با مردم خودمون، با مردم، یعنی اگر به منافع و مصالح ملی ما اعتقاد داشته باشیم، اینقدر بحث با حجاب و بی حجاب فلانی رو بزرگ نمی کنیم. یعنی چیزایی که مانع وحدت ملی کشور میشه ما اینا رو یک کناری میذاریم. توی مسائل خصوصی و توی اعتقادات شخصی آدم ها دخالت نمی کنیم، چون یک چیزی وجود داره به نام منافع ملی، یک چیزی وجود داره به نام مصالح ملی. مصلحت ایران و تمامیت ارضی ایران و آینده ارضی ایران مهمتر از هر چیزیه. بنابراین همه چیز برمیگرده به تعاریف و مفاهیم. اگر ما تعریفی از منافع، تعریفی از گفتگو و تعریفی از الزامات گفتگو داشته باشیم، همه چیز ممکن و میسره. اما نه اینکه مطلق گفتگو، یعنی هر قومی، هر ملتی برای خودش یک چارچوب و یک ضوابط فرهنگی داره، از اون ضوابط فرهنگی نمیتونه عدول بکنه. من همیشه مثال میذارم، میگم در کشورهای اروپایی آلمان و فرانسه بیشترین مبادلات تجاری و اقتصادی و همبستگی رو با هم دیگه دارن، اما یه آلمانی هرگز نمیگه من با یه فرانسوی برابرم، چون اگر اینجوری باشه اون که دیگه آلمانی نیست که. یک فرانسوی نمیگه که فرهنگ من با فرهنگ نمیدونم لیختنشتاین هیچ فرقی نمیکنه، اگر اینجوری بگه اون که دیگه فرانسوی نیست. فرانسوی بودنش به اینه که زبان خودش رو فاخرتر میدونه. یه آلمانی خودش رو کشور خودش رو سرزمین فلاسفه میدونه. یک ژاپنی کشور خودش رو سرزمین آفتاب تابان میدونه. یک چینی خودش رو وارث کنفوسیوس میدونه و یه آمریکایی خودش رو وارث جورج واشنگتن میدونه. یعنی معتقد لیبرال ترین جامعه ای که در دنیا ظهور کرده جامعه آمریکاست. یعنی یه آمریکایی اگر بخواد خودش رو با یه سومالیایی مقایسه بکنه، این مونتسکیو هم اینجوری نبود. یعنی مونتسکیویی که از تفکیک قوا و قانون اساسی و اینا صحبت میکرد، جزء اصحاب روشنگری بود، آفریقایا رو تحقیر میکرد. هست تو کتابش، هست تو کتاب روح القوانین که نمیخوام در موردش صحبت بکنم. اینا فرمودید. بنابراین ما با حفظ مختصات فرهنگی خودمون در بعضی از قلمروها با توجه به منافع و مصالح ملی مملکت و با توجه به استراتژی که در مورد آینده کشور داریم میتونیم گفتگو بکنیم. در خیلی از موارد هم نمیتونیم گفتگو بکنیم. همه جای دنیا هم همینطوره. خواهش میام، سلامت باشید، متشکرم. خواهش. اینم